بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند متعال جلسه رو شروع میکنیم با پنجمین نشست از سلسله نشست های مدرسه پایزه حکمرانی در خدمت شما هستیم. این نشست ها به همت هسته حکمرانی اسلامی پژوهشگاه علوم فرهنگی اسلامی برگزار میشه و موضوع این نشست مطالعات تطبیقی در عرصه حکمرانی با رویکرد تمدنی هست. خب در این دو روز در چهار نشست گذشته دوستان و اساتید محترم توضیحات خیلی خوب و مفید رو در حوزه حکمرانی و حکمرانی اسلامی خدمتتون مطرح کردن. امیدوارم که استفاده کرده باشید. وجه تمایز این جلسه نگاه تطبیقی با رویکرد تمدنی هست به عرصه حکمرانی. مطالعات تطبیقی با رویکرد تمدنی رو ما میتونیم یک نگرش عنوان بکنیم، یک روشی که میتونیم از اون برای تحلیل پدیده ها و توصیف و تبیین اونها ازش استفاده بکنیم. تحلیل یک پدیده با رویکرد تمدنی به معنی بررسی اون پدیده از نظر زمینه، تاریخ و آینده اون پدیده هست و در تحلیلی هم که ارائه میشه ما میتونیم انواع مختلف تحلیل رو از جهت ارتباط طولی که در گذر زمان و تاریخ معنا پیدا میکنه یا ارتباط ارضی که در سطوح مختلف از فرد، گروه، خانواده و غیره میتونه معنا پیدا بکنه و پیوستگی تاریخی که در گستره وسیع زمانی یا پیوستگی جوامع و امت‌ها معنا پیدا می‌کنه قابل در واقع بررسی هست و پدیده‌ها رو می‌تونیم از نظر این موارد مورد بررسی قرار بدیم. در این نشست خوانش‌های تمدنی که از موضوع حکمرانی در دوره‌های مختلف تمدنی ارائه شده مورد بررسی قرار می‌گیره و با ارائه صاحبان اندیشه در این حوزه‌های تمدنی به تبیین هرچه بهتر مفهوم حکمرانی انشاءالله خواهیم رسید. در خدمت جناب آقای دکتر رسول نوروزی فیروز هستیم، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و مدیر گروه مطالعات تمدنی این پژوهشگاه. آقای دکتر کتب، مقالات، کرسی‌های نظریه پردازی و یادداشت‌های مطبوعاتی متعددی رو در حوزه موضوع بحث امروزمون دارن و دوره‌ها و کارگاه‌های مختلفی رو هم در موضوع تمدن برگزار کردن. انشالله بتونیم در پایان این نشست بهره کافی و وافی رو از تجربیات و دانش ارزشمند ایشون برده باشیم. من بیش از این تصحیح نکنم، استفاده کنیم از فرمایشات جناب آقای دکتر نوروزی. در خدمت شما هست.
خیلی ممنونم از جناب آقای دکتر اسکندری. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که در فضای مجازی و حضوری خدمتشون هستیم. امیدواریم که از جلسات قبلی بهره کافی برده باشید. ما هم امروز بحثی رو مطرح میکنیم که بیایم با رویکرد تمدنی فضای حکمرانی رو به صورت تطبیقی یک ارائه‌ای داشته باشیم. دوستانی که در فضای مجازی هستید یا صفحه اسلاید رو شما در واقع ملاحظه میکنید یا خیر؟ اگر مشکلی دارید از باب صدا یا صفحه پاورپوینتی که روی در واقع دسکتاپ این کامپیوتر اینجا هست بگید که دوستان فنی مشکل رو برطرف کنن. من یک مقدمه ای رو ابتداعا تقدیم میکنم خدمت شما و اون این که اگر ما قرار بشه با رویکرد تمدنی به مقوله حکمرانی بپردازیم و در فضای مطالعاتی تطبیقی پیش ببریم، سوال اول اینه که اساسا چه رابطه میان رویکرد تمدنی و مقوله حکمرانی وجود داره. دوم این که در جهان اسلام کدوم کشورها به سمت این ایده پیش رفتن که احیانا با مفهوم تمدن یا با رویکرد تمدن یا با حالا خروجی هایی که از رویکرد تمدنی میگیرند میتوانند به سمت حکمرانی مطلوب حرکت کنند. این رو در واقع یک عرصه پژوهشی بسیار جالبی هست که میشه روش در واقع ساعتها، هفته‌ها بحث کرد، روزها بحث کرد، نوشت و گفتگو کرد و این خیلی در واقع این در حداقل در دو دهه اخیر به کار میاد. من یک گریز ابتدایی میزنم. ببینید فضای مطالعات تمدنی از زمانی که هانتینگتون کتاب در واقع برخورد تمدن‌ها رو یا منازعه تمدن‌ها رو نوشت وارد حوزه سیاست شد و تمدن رو از یک فضای دوگانه، یک تعریف سنتی، این که مثلا مظاهر مادی و در واقع و مظاهر فرهنگی، مثلا میگفتن این ساختمانی که اینجا هست، این تکنولوژی که اینجا هست، اینها در واقع تمدن هستن، محصولات فرهنگی یعنی مثلا غیر مادی مثل هنر، ادبیات، موسیقی، اینها رو در فضای عملا ما تقریبا از ابتدای 1990 یا دقیقا سال 1993 تمدن رو به عنوان یک کنشگر در ساعت اجتماعی در نظر میگیریم. و اگر یک اثر خیلی مهمی بخوام در این زمینه معرفی کنم، در سال 1929 آقای فیلیکس کانتسنی یک کتابی نوشت، عنوانش این هست در باب تکثر تمدن‌ها، On the Plurality of Civilizations. اون کتاب میاد تمدن رو به عنوان بازیگر، کنشگر یا اثرگذار اجتماعی در نظر میگیره و تقریبا نقطه عطفی است در واقع این اثر که تمدن رو یک امر اجتماعی در نظر میگیره و رابطه حوزه تمدن و حوزه سیاست در اونجا تقریبا آشکار میشه. نکته دومی که به عنوان مقدمه میتونم خدمت عزیزانم تقدیم کنم این هست که تمدن رو نه به عنوان یک فکت و گزاری تاریخی که در واقع یک پروژه‌ای بوده که انجام شده و یا یک پروژه‌ای که در حال انجام هست ببینیم. از وقتی تمدن یک پروژه میشه، تبدیل میشه به یک فکتی که در گذشته بوده و یا در آینده خواهد آمد، بلکه تمدن یک فرایند هست که تحت یک شرایطی متولد میشه و دائما هم در فضای سیرورت و تقویت هست و تکمیل هست و داره پیش میره. این در واقع دو نکته رو خواستم مقدمتا خدمت دوستان تقدیم کنم. اما اینکه وقتی که تمدن وارد فضای حکمرانی یا وارد فضای سیاست میشه به معنی عامش، ما چند مفهوم رو داریم. یکی اگر قرار باشه که یک کشوری، یک حکومتی از رویکرد تمدنی استفاده کنه، آیا لازم هست که در فضای توسعه هم قرار داشته باشه یا نه؟ پاسخ اینه که الزامی است که توسعه یافته باشد، اما هر توسعه یافتگی هم به معنی متمدن شدن و تمدن شدن نیست و این در واقع تمدن یک چرخه‌ای داره که اون چرخه باید در همه ابعاد مراعات شده باشه. اون چرخش هم به این صورت، حالا من جلوتر هم توضیح میدم، که یک فرایندی داره که ابتدا یک ایده‌ای در کانون قرار میگیره، سپس ایده نهادهای متناسب با خودش رو تولید میکنه و بعد در نهایت هم محصولاتی رو اون نهادها تولید میکنن که در واقع با مصرف اون محصولات توسط جامعه ایده باز تولید میشه. من یک مثال ساده ای بزنم. تشیع اگر یک ایده و یک ارزش در نظر بگیریم، حوزه علمیه، حسینیه، مسجد، اینا نهادهاشن که محصولاتی رو تولید میکنن. مثلا حوزه علمیه مرجع تقلید تولید میکنه، کتاب تولید میکنه، رساله علمیه، کتابهای مختلف، حتی اشعار آینی تولید میکنه، مبلغ تولید میکنه، نرم افزار تولید میکنه و غیره. یعنی شما مرکز تحقیقات نور رو میتونید یک نهادی متناسب با ایده تشیع در نظر بگیرید که محصولاتی رو تولید میکنه. تا زمانی که اون محصولات توسط مخاطب مصرف میشه، ایده تشیع پا بر جای و در حال بازتولید هست و این چرخه و فرایند ادامه پیدا میکنه و هرچند اینکه حالا دچار فراز و فرودهایی بشه، در اون حرکت تکاملی داره به پیش میره. پس این باید در نظر داشته باشیم، اگر ما قرار باشه بین دو متغیر تمدن و مقوله حکمرانی ارتباط برقرار کنیم، باید بدونیم که این با این مقدمه باید توجه داشته باشیم که اولا تمدن یک امر اجتماعی است، حالا من بعدها رابطه تمدن و سیاست رو میگم، دوم فرایند نه یک پروژه، سوم هم این که این فرایند یک چرخه استاندارد آکادمیک بیرونی داره. این ایده نهاد محصول رو رندال کالینز در مقاله سیویلیزیشنال استیتس اونجا مطرح میکنه و دقیق نشون میده که دولت‌های تمدنی چطور در واقع کار میکنن و تمدن چه کمکی به در واقع حوزه سیاست میکنه. من برای اینکه در واقع ایده رو روشن‌تر کنم، یک مروری میکنیم بر سیر تاریخی تمدن اسلامی و نشون میدیم که این چطور، حالا من چون اسلاید ها زیاد شده سریع رد میشم و دوستان رو ارجاع میدم به آثاری که در این زمینه هست که اگر خواستن مطالعه کنند. ببینید ما یک دوره 100 دوره نخست تمدن رو داریم، تمدن اسلامی رو داریم که این دوره کاملا عربیه، یعنی خلیفه همواره عربه که تا پایان بنی عباس ادامه پیدا میکنه و به اصطلاح حاکمیت تمدن عربیه، ولو اینکه از تمدن ایرانی، هندی، اروپایی و غیره داره تعامل میکنه، بهره میگیره و عصر طلایی تمدن اسلامی هم در این دوره به خاطر اون حوزه تعاملی که وجود داشت اتفاق میفته. با حمله مغول این تمدن در واقع دچار شکست نظامی میشه. یعنی ما در سیاست باید توجه داشته باشیم که وقتی میگیم یک کنشگر از کنشگر دیگری یا یک قدرت از قدرت دیگری شکست خورد، شکست به معنی اضمحلال نیست، بلکه ممکن شکست نظامی خورده باشه. شکست نظامی یعنی موقتاً از قدرت فاصله گرفته، از کنشگری فاصله گرفته. مثلا آلمان بعد از جنگ جهانی اول 1939 دوباره اونقدر توانمنده که جنگ جهانی دوم رو استارت میزنه و یعنی در یک فضای 20 ساله‌ای داره در واقع تغییرات رو رقم میزنه، تن تغییرات گسترده را. این یعنی اینکه هنوز حوزه در حوزه تمدنی شکست نخورده. مغول‌ها که وارد جهان اسلام میشن یک ساله فرهنگی رو برای خودشون رقم میزنن، چون توان نظامی بالا، توان فرهنگی پایین، و این باعث شد که در دوره مغول ما یک در واقع تبدیل شدن مغولان به یک حاکمیت اسلامی باز غیر عربی رو داشته باشیم. دوره دوم تمدنی ما دوره حکومت تمدن‌های غیر عربی است، یعنی در عرصه جهان اسلام حاکمیت خلیفه عباسی یا بعدها مغولی بین سه تا گروه عثمانی، صفوی، گورکانی تقسیم میشه. ویژگی اصلیشون این هست که هر سه بر امر قدسی استوارن، امر قدسی که دو شاخص اصلی مذهب و تصوف رو در واقع در اختیار داره و برعکس دوره‌های قبلی که بشه عنصر قدرت در فضای در واقع خلافت رقم میخوره، اینجا در یک فضای که حوزه علمیه نمایندشه و شاخه های مختلف تصوف در هر سجا نمایندشن رقم میخوره. نکته عطف دیگه این تمدن اینه که تنوع زبانی داره، یعنی در هر سه تمدن یا در هر سه قلمرو زبان فارسی زبان ادب و هنره، زبان عربی زبان علم و زبان محاوره خب زبانی که در اون قلمرو تاریخی وجود داره. یعنی در سال 1600 میلادی بچه‌ای که در استانبول، اصفهان و آگرا یا دهلی کلاس میرن، هر سه درساشون شبیه همه، یعنی هر سه با قرآن، بوستان و گلستان یا کلیل دمنه و غیره شروع میکنن. یعنی عیناً هر سه فابله همین شاعری که در آسیای صغیر هست به فارسی شعر میگه، مثلا شما مولوی رو ببینید که در عهد ممالیک هست و داره شعرش رو به فارسی میگه با اینکه عالم دینه، با اینکه زبانش ترکیه، و شاعری هم که در هند هست داره به فارسی شعر میگه و کتابهای علمیشو به عربی مینویسه. و این ارتباط فرهنگی و تمدنی بین این در واقع حوزه برقرار در معماری، در شما تاج محل رو ببینید و غیره، این تبادلات هم، این تنوع تبادلات هم وجود داره. اما این در واقع دوره عثمانی صفوی عثمانی که در واقع 1920-1919 در پایان جنگ جهانی اول دچار فروپاشی میشه، 1923 تبدیل به جمهوری میشه، ایران هم صفوی تبدیل به قاجار میشه و تقریبا در همون در فضای پس از جنگ جهانی اول باز تبدیل به جمهوری و بعدا پادشاهی رضا شاه میشه. هند گورکانی هم به همین نحو، یعنی تقریبا از اواخر قرن 19 مستمره انگلستان میشه و وقتی نیروهای مهاجم غربی وارد جهان اسلام میشن، جدای از این که ما رو در فضای نظامی شکست میدن، تلاش میکنن که در منازعه فرهنگی با ما قرار، یعنی اون عناصر تمدنی ما که امر قدسی بوده و تنوع زبانی بوده، هر دو رو از بین ببرن و یعنی تمدن زدایی شروع میشه. حاکمیت حکومت لائیستی در ترکیه، رضا شاه لائیست در ایران و اتفاقاتی که در هند افتاد و تقریبا اسلام از جریان سیاسی اجتماعی خارج میشه و در فضای حالا گروه‌های دیگه هندوها و غیره رو غالب میکنن و یعنی پیرایش امر قدسی و پیرایش زبانی و حذف تنوع زبانی در دستور کار قرار میگیره. در مورد پیرایش زبانی حالا من هم مقالات مختلفی نوشتم، هم کارهای دیگه دارم، اینجا خیلی خلاصه میگذرم. شروعش با تغییر الفبا بود. شما میبینید تمام حوزه متصرفات روسیه تغییر الفبا میدن بجز تاجیکستان. متصرفات در حوزه آسیای صغیر در حوزه ترکیه به همین صورت الفبا عوض میشه و حالا مصر و اینها هم اتفاق میفته، اما موفق نمیشن که از تغییر الفبا در مصر و عراق و لبنان و اینا عبور میکنن و به تغییر زبان فصیح به محلی یا حالا دارجه در واقع، یعنی الان یک فرد لبنانی با مصری به سختی با هم دیگه میتونن، چون لهجه ها کاملا متفاوت، در پیرایش زبانی و تنوع و حذف الف و اتفاقی که میفته اینه که الان یک فردی که در آذربایجان هست نمیتونه مولوی بخونه، نه به راحتی میتونه قرآن بخونه. و ایران حالا به خاطر اتفاقی که افتاد و محمد رضا پهلوی اومد سر کار و علایق باستانگرایی که داشت، این اتفاق نیفتاد و خط زبان فارسی حفظ شد و در واقع اتفاقات بعدی. حالا در فضای وقتی وارد قرن بیستم میشیم، پس ما بحران فراگیر در جهان اسلام داریم و اساساً مفهوم حاکمیت و حکمرانی دچار یک در واقع به هم گسیختگی عجیب و غریب میشه و حتی تا حدی که جنگ جهانی اول باعث میشه تقریبا جهان اسلام به این نتیجه میرسه که ما هرچی گرفتاری داریم از اسلامه، بهترین کار اینه که از اسلام عدول کنیم و خروجیش هم میشه حکومت‌های لائیستی که در ایران و ترکیه تجربه کردیم. بعد از اون ما آروم آروم داریم وارد فضای احیای در واقع مسئله اسلام در جهان اسلام میشیم که از فضای بعد از جنگ جهانی دوم اوج میگیره در ترکیه، در ایران، در شرق آسیا، تقریبا همه جای جهان اسلام با رنگ و بوهای مختلف، با در واقع یک بنیان‌های مختلفی هم از مذهب هم از در واقع فضای مدرن این اتفاق میفته. اما یک وجه شبهی میان همه اینها وجود داره که راه حل عبور از بحران فعلی دولت‌گراییه. یعنی ما اگر بتوانیم به یک حکمرانی، به یک حاکمیت، به یک حاکمیت برسیم، با رسیدن به حکمرانی مطلوب می توانیم در واقع بیایم و اون بحرانی که جهان اسلام دچار شده بهش پاسخ بدیم. در این وضعیت سوال این بود که دولت مطلوب در وضعیت بحران زده جهان اسلام چه دولتیه و طی چه فرایندی محقق میشه. تجربه های مختلفی آغاز میشه. شما ناسیونالیسم عربی رو میبینید، مدل محمد رضا پهلوی رو میبینید که در نهایت به تمدن بزرگ میرسه، مدل جمهوری اسلامی و حکومت مبتنی بر ولایت فقیه رو میرسید، مدل بدیع الزمان سینا رو من توضیح میدم چون زمان کمی مجبورم کمی سریع در واقع نکات رو بگم. اینها اتفاقاتیه که در واقع در گوشه کنار جهان اسلام داره میفته. یک مسیر میگم مسیر ماست به حکومت اسلامی، انقلاب اسلامی و ولایت فقیه ختم میشه. مسیرهای دیگه هم در جهان اسلام هست. هر سه تحولی که در گوشه کنار جهان اسلام داره میفته الزاماً داره به فضای تمدنی نزدیک میشه. یعنی شما ببینید محمد رضا پهلوی داره یک حکومت مدرنی رو خلق میکنه، یعنی حالا چون به فضای این روزها هم نزدیک هست، تقریباً بخش قابل توجهی از نخبگان سیاسی ما در دوره در دربار، در مجلس، در کابینه اینها غالبا تحصیل کرده اروپا، یعنی خود پهلوی دوم سوئیس، نمیدونم فرح همسرشون در فرانسه، هویدا فرانسه، آلی خانی آکسفورد، دونه دونه یعنی اسم ببریم یه لیست بلند بالایی میشن که از غرب و تلاش دارن یک دولت مدرن غربی رو پایه‌ریزی کنن. اما همین دولت مدرن در واقع که همشون از دل اروپا اومدن به یک جنبندی روشنی میرسند، و اینکه بدون ایجاد یک تمدن ایرانی امکان رسیدن به حکمرانی مطلوب وجود نداره. یعنی گزاره و مفهوم تمدن تقریبا برای پادشاه، برای حکومت در واقع پهلوی، یک امر مسجلی شده بود که با دولت ملی و دولت مدرن اینجا ما به اون ایده حکمرانی که میخوایم نمیرسیم، و برای همین اون بحث به سوی تمدن بزرگ رو مطرح میکنه. یعنی فشار اون گفتمان غالب، فشار اون زمینه‌ای که در اون در واقع بستر وجود داره، حکومت و حاکم رو و اون نظام سیاسی رو سوق میده به سمت روی کرده تمدنی. و این اتفاق یعنی تصادفی نیست که هم محمد رضا پهلوی، هم جمهوری اسلامی، هم حکومت مالزی و هم حکومت ترکیه دارن میرن به سمت الگوهای مختلفی از حکمرانی مبتنی بر تمدن. وقتی که ما وارد دوره در واقع قرن بیستم میشیم، میبینیم که هم در شرق آسیا، هم در ترکیه غرب آسیا و هم در ایران، حالا در مشخصا اتفاقاتی رخ داده که ما میبینیم که داره احیای جریان اسلامگراها اتفاق میفته. هرچه اسلامگراها بیشتر رشد میکنن، زمینه جریانهای تمدنی یعنی اتباز به سمت ناخودآگاه دارن میرن به سمت حکمرانی تمدنی، که حالا من مفاهیم بنیادین اون حکمرانی رو خدمت شما تقدیم میکنم. علتش هم یعنی در مالزی ابوبکر شاطبی، شاه ولی الله دهلوی، حالا اینترنت هم سرچ کنید، رو میگن پدر اسلام مدرن در شرق آسیا. در ترکیه بدیعالزمان سعید نورسی رو سرچ کنید، باز همین لقب رو بهش میدن، یعنی پدر اسلام مدرن در ترکیه یا آسیای صغیر. و همین نو یعنی امام خمینی ما رو هم در خیلی از قرائت ها میگن پدر اسلام مدرن، یعنی کسی که توانست اسلام و مدرنیته رو در کنار هم قرار بده. اما این سه جریان به موازات همدیگه در سه نقطه جهان اسلام در واقع آغاز شد، شروع به حرکت کرد. اتفاقی که در این دوره افتاده اینه که یعنی این دوره سوم اسلامی، اولین فرضیه‌ای که و در واقع نگاهی که داره، مفروضی که به اصطلاح اگر بگم بهتر بگم داره، اینه که غربی شدن مساوی با قدرتمند شدن نیست. این چیزی بود که حتی خود پهلوی دوم هم به ناچار بهش رسید و تلاش کرد با احیای نمادهای ایرانی در کنار برج‌هایی که می‌ساخت، نمیدونم برج آزادی، حالا میدان شهیاد اسمش بود، و دم ماهی، نمیدونم عطار، فردوسی، همه اینایی که در یه دوره 20 ساله، 30 ساله ای که اتفاق افتاد، مراکز، مدارسی که ایجاد میشه، ساختمونها، اینها، میخواست احیا کنه فرهنگ ایرانی روی تمدن ایرانی رو. جشنای 2500 ساله ای که برگزار میکرد و اینها، تلاش داشت به نوعی یک ثبات و قرار هویتی ایرانی ایجاد کنه. و این نشون میده که انگار اون فرضیه ای که در ذهنش بود که اگر ما یک کشور کاملا غربی بشویم، قدرتمند میشویم و یا در واقع به استاندارد جهانی میرسیم، اون در اذهانشون در واقع از بین رفته بود. برای همین غالب اینها به سمت آزمون فرضیه تمدنسازی حرکت کردند. ببینید از 1919 که جهان اسلام عملا بعد از جنگ جهانی اول دیگه خلیفه در حکومت عثمانی از بین رفت و کل متصرفاتش رو از دست داد، در ایران هم در دوره قاجار هم به همین نفع در داخل دچار مشکلاتی شدیم و عملا اشغال شدیم، در شرق آسیا هم حالا دارن از 1960 یعنی غالبا مستمرن و از 1950-60 به بعد فرایند استقلالشون داره آغاز میشه، همه اینها دوره در واقع دارن یک فرضیه‌ای رو مطرح میکنن به این که ما بیایم با تمدن سازی حکمرانی رو متجلی کنیم که هم بتواند در برابر غرب موازنه ایجاد کند و هم بتواند شوکت و در واقع اقتدار اسلامی ما، یعنی داخل پرانتز هویت اسلامی ما رو حفظ کنه. برای همین ایران در دوره پهلوی دوم به سمت الگوی تمدن بزرگ حرکت میکنه و احیای دوره هخامنشی رو در دستور کار قرار میده. جمهوری اسلامی هم الگوی تمدن نوین اسلامی رو در دوره در دستور کار قرار میده. به مخصوصا عرب ها در افواه خودشون به ما میگن نوصفوی ها، یعنی به ترک ها میگن نوعثمانی ها، به ما میگن نوصفوی ها، و به نوعی در ارتکاز ذهنی ما در واقع آنچه در ما بهش در واقع خیلی میبالیم، نقطه عطفی که خیلی دوست داریم شبیهش بشیم، غالبا اینطور برداشت میکنن که دوره صفوی است، یعنی بقایای بازمانده از صفوی نزدیکترین دوره‌ای هست که ما دوست داریم شبیهش بشیم. برای همین مفهوم احیای دوره صفوی خیلی انگار به ما میچسبه، یعنی دیگران که میگن ما هم خیلی ابایی نداریم از اون. ترکیه هم خب به صراحت میگم که من میخوام عثمانی رو تکرار کنم، یعنی الگویی که در گذشته داشتم و با برخی از تغییرات و تعدیل ها میخوام نو عثمانی بشم. مالزی هم یک دوره امپراتوری داره شبیه صفویه و اسمش در منطقه ملاکا اتفاق افتاد که دوره طلایی اسلامی مالزی هست و دوست دارن شبیه همون بشن. پس این در واقع آزمون فرضیه تمدن سازی در دستور کار در واقع دولت ها قرار میگیره. اما ما یک سری الگوهای دیگه هم داریم که اون الگوها هم ابطال شدن، یعنی فرض کنیم ما الگوی دولت سازی مبتنی بر احیای خلافت رو داریم، یعنی این اتفاقی که افتاده در داعش، بوکو حرام، القاعده، اینا هنوز زنده است، این الگو هنوز زنده است و هر از چنگاهی میاد و میگه که اگر من بتونم یک خلافتی رو ولو شبیه آنچه که عثمانی داشت احیا کنم، احتمالاً موازنه من با غرب برقرار میشه، من بتوانم جهان اسلام رو به یک قرار و ثباتی برسونم. الگوی دوم الگوهای دولت‌های وستفالیایی، یعنی 1648 که دولت ملت‌های غربی بعد از جنگ‌های 30 ساله مذهبی متولد میشن، ما شاهدیم که برخی از دو کشورهای اسلامی به سمت دولت‌سازی مبتنی بر نظم وستفالیایی دارن تلاش میکنن. برخی از دولت‌های عربی مبتنی بر ناسیونالیسم عربی یا ترکی یا حتی سالهای دهه یا دو دهه آغازین حکومت محمد رضا پهلوی شبیه این هست، یعنی ما دولت‌هایی داریم که به معنی دولت ملت اینجا دولت ملت اولیه به معنی دولت ملت نیشن استیت دموکراتیک نیست، بلکه اینکه قلمروهای جغرافیایی یک پادشاهی از خودشون داشته باشن که آشکارا دست نشانده نباشه و یه سری استانداردهای دیگه. حالا من توصیه میکنم دوستان از وستفالیایی و دولت‌های وستفالیایی رو ببینن. حالا من این مقاله هم خودم دارم فراز و فروده در واقع مسئله شناسی دین در روابط بین الملل، اون رو هم ببینن. من اونجا یک گزارشی کردم از این مطلب. از یه جایی به بعد در واقع تلاش کردن که دولت‌های در جهان اسلام به سمت بازیگران ملی نظم دهنده یا قدرت‌های منطقه‌ای حرکت کنند، مثل کاری که محمد رضا پهلوی انجام می‌داد و یا برخی از تجربه‌های جمهوری اسلامی که بتوانند محیط پیرامون خودشون رو کنترل کنند. اما در نهایت بعد از همه این تجربه‌ها تقریباً بسیاری از گستره‌های جهان اسلام به این جنبندی رسیدن که اگر قرار باشه که ما کنشگر مطلوبی در جهان اسلام و در داخل بشویم، باید به سمت در واقع نگاه تمدنی به دولت بریم، و از اینجا بوده که مفهوم دولت تمدنی در سیاست در واقع به عنوان یک ترم تخصصی وارد شد. الان تو ویکی‌پدیا هم بزنید سیویلایزیشنال استیت، این مفهوم در تقریبا 3-4 ساله که تثبیت شده و تعریف داره. کاتسنشتاین، پیتر جی کاتسنشتاین، رندال کالینز و خیلی از در واقع افراد دیگه ای راجبش در فضای انگلیسی مقاله نوشتن و بسیاری بر این باورن که در جهان اسلام که نظم در جهان اسلام تابع در واقع یا مبتنی بر دولت‌های تمدنی شکل می‌گیره، چه نظم درونی کشورها و چه نظم بیرونی. چون منشأ بحران در کشورهای اسلامی اینه که مثلا شما قرارداد سایکس پیکو رو نگاه کنید، خطکش گذاشتن و تقسیم کردن و منشأ اختلافات بسیاری در تقسیم در واقع قلمرو عثمانی شده. مناقشات کردی رو نگاه کنید، کردی ترکی رو نگاه کنید، مناقشات در درون عراق رو نگاه کنید و غیره. این خیلی در واقع باعث شد که اختلافات در جهان اسلام در اون کتاب صلحی که همه صلح‌ها رو برباد داد، این خیلی به خوبی تشریح شده. اگر دوستان علاقه دارن اون کتاب رو تورقی بکنن. برای همینه که دولت‌های دموکراتیک به شکل غربی یا جمهوری در واقع حالا به شکل فرانسه اینجاها هیچ کدوم الگوها کامیاب نشدن. بسیاری از کشورها مثل حالا ایران، مالزی، ترکیه و غیره برای همین تلاش کردند که الگوی دولت تمدنی رو انتخاب کنند. دولت تمدنی برای کشورهایی که از سابقه تمدنی برخوردارن اما جغرافیاشون به اندازه اون در واقع سابقه تمدنی نیست، یعنی ما یک ایران شهر بزرگ یک سابقه تمدنی داره اما جغرافیای فعلیش محدود به همین 1,600,000 کیلومتر، حوزه های فارسی زبان بهش تعلق ندارن به لحاظ جغرافیایی، حوزه های شیعه تشیع به جمهوری اسلامی الان تعلق، و هر در واقع اتفاقی که شاخص‌های متعددی که به ما در واقع وابسته میشن، این رو برای همین بسیاری از اندیشمندان اومدن گفتن بهترین الگو برای تشکیل این دولت‌ها دولت‌های تمدنی. دولت تمدنی دولتیه که برآمده از هویت تمدنی، یعنی نمایندگی کند هویت تمدنی را، نه صرفاً هویت ملی را. یعنی یکی از دلایل شکست محمد رضا پهلوی این بود که تلاش داشت هویت ملی رو به تنهایی احیا کنه، در حالی که هویت دینی و یا هویت مذهبی بخشی از تراث تمدنی این سرزمین بود و هرچه او تلاش میکرد که هویت‌های دینی رو حداقلی تر کنه، مواجهه هویت‌های دینی و مذهبی با حاکمیت بیشتر میشد. و این پس دولت تمدنی به نوعی عبور از دولت ملی است. یعنی در این برداشت بر این باورن که دولت‌های ملی دوچار تقلیل گرایی هستی شناختی میشن، یعنی بخشی از منابع هویت ساز در واقع اون جامعه رو دولت‌های ملی نادیده میگیرند. برای همینه که دولت‌های ملی در جهان اسلام کامیاب نشدن و الگوهای مناسبی نیستن. پس ما در فضای در واقع جهان اسلام تقریبا این ایده رو داریم که غالب کشورها به یک جنبندی رسیدن که اکتفاء به دولت‌های ملی و یا الگوهای تجربه شده غربی نداشته باشن. برخی از الگوها مثل خلافت و اینها هم به راحتی جواب نمیده و برای همین به صورت من برای اینکه در واقع شاهد مثال بیارم، برای اینکه این چگالی این در واقع به اصطلاح ذات فرهنگ یا گفتمان خاورمیانه یا غرب آسیای جهان اسلام باعث میشه گاهن دولت‌ها شبیه هم بشن یا تصمیمات شبیه هم بگیرن. ببینید، هم ما انقلاب مشروطه داریم هم ترکیه، یعنی در عثمانی، هم ما دارالفنون داریم هم ترکا، هم یعنی خیلی از این، یعنی مفهوم مشروطه مشروعه بدون اینکه شیخ فضل الله و بدون اینکه سعید نورسی همدیگر رو ملاقات کرده باشن، در آثار هر دو به همین لفظ و عبارت نوشته شده. یعنی انگار دو نفر رو میذارن داخل به صورت بدون اینکه همدیگه رو ببینن در یک استخراب، هر دو شنا رو اختراع میکنن و این به خاطر اون آبیه که استخریه که توشن و ناچار میشن که شنا رو اختراع کنن و اطلاعی هم از همدیگه ندارن. حالا ممکنه در جزئیات رو آب موندن یکم با همدیگه اختلاف داشته باشن، اما شواهد بر این حاکیه که وقتی در واقع گفتمان و اون بستر و اون به اصطلاح کانتکست مشابه میشه، خروجی ها هم احیانا مشابه میشه، اوتپوت ها هم به اصطلاح مشابه میشه. ما در واقع ابتدای بحث عرض کردیم که تمدن یک فراینده، اینجا میخواییم فرایندش رو شرح بدیم. هر تمدنی یک ایده کانونی داره، ابتدای بحث هم عرض کردیم یک ایده داره که ارزش های کانونی اون تمدن رو تعیین میکنه. گسترش این ارزش‌ها به یک سری نهادها وابسته است و نهادها یک سری محصولای رو در واقع تولید میکنن که این چرخه باز تولید و باز تولید تمدن رو مشخص میکنه. یه کتابی هست با همین عنوان، یعنی production and reproduction of civilizations، یعنی تولید و باز تولید تمدن ها. جمعی از نویسندگان نوشتن، مجموع مقالات تو برخی از در واقع آثار من هم ببینید، این کتابه هم پی دی افش رو بعضی جا گذاشتم که میتونید ببینید و یک تورقی کنید. پس در واقع من توی اسلایدی هم آوردم که این چرخه به چه صورت از هر جا این چرخه در واقع آسیب ببینه. ببینید تخریب این چرخه هم دنده عقب دیگه، یعنی شما فرض کنید که اگر یک زمانی محصولات تمدنی مصرف نشن، جامعه به سمت تخریب نهادهای تمدنی روی میاره و شروع میکنه آسیب زدن به اون نهادهای تمدنی. یعنی یکی از دلایلی که الان میبینیم که شروع کردن به مثلا کوکتل مولوتوف میندازه تو حوزه علمیه، تو مسجد و اینها، میخواد نشون بده که این نهاد تمدنیه، این نهاد متناسب با حکمرانی که تو ایجاد کردی درست کار نمیکنه، من ازش بیزارم، من مسئولیتی که این تولید میکنه اصلا نمیخوام مصرف کنم، من میخوام این نهاد تعطیل بشه. تا بتونه چرخه باز تولید ایده که انقلاب اسلامیه یا حکومت اسلامیه یا تشیع هست رو مختل کنه. و این یعنی این پروژه یک فضای آکادمیک استاندارد داره و صرفا حالا میگن نمادینه. اگر یک روزی برسه که یعنی این تخریب نهاد به این صورت نیست، اگر یک روزی برسه 1,000,000 نفر مثلا آدم بیان در مقابل یه مسجدی یا مصلی تهرانی یا مثلا حوزه علمی معصومیه که کوکتل مولوتوف زدن، بگن آقای حوزه علمی تو با تعطیل کنی، این ببینید تعطیلیه یا تخریب یا تهدید نهاد تمدنی به این معنا، یعنی جمع کثیری از مصرف کنندگان یا مخاطبان بیان و علناً خواستار، یعنی در یک فضای کنشی بسیار سخت و حالا نه اینکه توییت بزنن و نمیدونم در یعنی قالب چیز این رو میگم، در یک فضای کنشی بسیار سخت مواجهه کنند با اون در واقع نهاد تمدنی تا تخریب. ولی این شکل که حالا کوکتل مولوتوف بزنن و از دور با یک در واقع شیء بزنن، این درست حالت نهادی میشه، اما در این الگو قابل فهم هست و چون این الگوی استاندارد جهانی هست، برای همین همون اول میگن مثلا امام پرانی، به قول علما میگن امامه غلطه، بگید امامه، امام پرانی میکنن، یا مثلا به کارهای شبیه این دست میزنن. حالا من تو اسلاید بعدی هم همون مثالی که اول عرض کردم رو گفتم که ایده، اگر حالا اگر این همین ایده تشیع رو یا همین ایده اسلام رو بخوایم در فضای سیاسی بیاریم، این میشه که در واقع ما یک اسلامی داریم که اسلام قرار یک نهاد تمدنی رو ایجاد کنه. صرفه یعنی ببینید جمهوری اسلامی به این جمع‌بندی رسیده که صرف اگر قرار باشه یک نهاد مبتنی بر مثلا چیزی شبیه خلافت یا امامت طراحی کنه، این اکتف کافی نیست برای رسیدن به حکمرانی مطلوب، بلکه باید نهادی رو طراحی کنه که نماینده کل تمدن ایرانی اسلامی باشه. یعنی برای همین هست که در حکمرانی ما مالزی ترکیه دولت تمدنی صرفا یک دولت دینی نشده، صرفا یک دولت در واقع حد اکثری مدرن نشده و یا صرفا یک دولت ایرانگرا یا باستانگرا یا باستانگرایی ترکیه یا مالایی نشده. برای همین تلاش میکنه همه عناصری که در احساس میکنه یا احسا میکنه، میشماره، میبینه که یک فرد ایرانی، یک جامعه ایرانی، یعنی این تلاش ها، یعنی در نهان خودش، یعنی معارض و پهلوی هم دلش میخواست یک دولتی داشته باشه که این همه کسانی که در گستره جغرافیایی و در گستره فرهنگی حکومتش قرار میگیرن، در گستره فرهنگی حکومتش قرار میگیرند رو دولت اونها رو نمایندگی کنه. و این اتفاق برای همین محصولات تمدنی دولت هم میره تو فضای کنشگری دولت که حالا مثالاشو آروم آروم میزنم. فرض کنید که اگر یک دولت دولت تمدنی باشد، قطعا دانشگاه های بین المللی رو برای جهان اسلام طراحی میکنه، قطعا مؤسساتی رو طراحی میکنه که در حوزه بین الملل کنشگری کنن، به عنوان مثال جامعة المصطفی، به عنوان مثال مجمع جهانی تقریب، مجمع جهانی اهل بیت. یعنی صرفا اگر دولت دولت ملی بود، صرفا به وزارت خارجه اکتفا میکرد، میگفت همه کارا رو وزارت خارجه انجام بدن، اما سازمان فرهنگ و ارتباطات، یعنی رایزن فرهنگی تعیین کردن برای یک فضای محیط پیرامونی و اولویت قرار دادن به کشورهای اسلامی، نشون میده کنشگری دولت یا اون مفهوم حکمرانی که ما میخوایم از قضا یکی از نمونه های من مثال و برجسته‌ای که بزنم در مورد کشور چین هست. چین یک دوره حکومت مبتنی بر در واقع کمونیسم رو در واقع تجربه کرد، ولی به این جنبندی رسید که چین هم باید بره به سمت دولت تمدنی. دولت تمدنی حتی اولویت‌های اقتصادیش رو جایی میذاره که تجربه تاریخیش اونجا رقم خورده. یعنی چین به جای اینکه اگر قراره با غرب آسیا در واقع رابطه و مراوده اقتصادی داشته باشه، در قالب پروژه جاده ابریشم، احیای جاده ابریشم که یک مفهوم اقتصادی است، شما یک کتابی هست که مارتین جکوئز نوشته، عنوان کتابش هست China as a Civilizational State، چین به مثابه یک دولت تمدنی، یا کتاب عمق استراتژیک که داوود اوغلو را ببینید به همین مسئله از آن داره، میگه ما یک عمق استراتژیکی داریم که سیاست خارجی ما و حکمرانی ما در فضای محیط پیرامون باید در عمق استراتژیکی که باشه که تاریخ در اختیار ما قرار داده، ما باید بر بوسنی در منطقه بالکان در آسیای در واقع میانه یا قفقاز الان آذربایجان و در واقع حوزه بالای سر ما قفقاز حالا شمالی جنوبی اینجا حوزه نفوذه، یا در عراق داوود اوغلو میگه ما نباید به سمت شرق عراق که حوزه نفوذ و عمق استراتژیک ایران هست ورود پیدا بکنیم، چون از موسه از بصره تا در واقع کرکوک حوزه نفوذ جمهوری اسلامی ایرانه، ما باید حوزه خط موصل الانبار و در واقع که به سمت اردن و عربستان هست و حوزه نفوذ سنتی عثمانی بوده رو اینجا متمرکز بشیم. یعنی اگر قرار باشه که یک دولتی بر اساس ایده تمدن حکمرانی خودش رو در فضای سیاست خارجی طراحی بکنه، باید بر اون گستره فرهنگی که تاریخ در اختیار او قرار داده پایبند باشه. بر این اساس هست که بسیاری از افراد منتقد حضور جمهوری اسلامی ایران در امریکای لاتین هستند، صرفاً به این خاطر که اونجا حوزه نفوذ در واقع میتونیم از اونجا فشار بیاریم به ایالات متحده امریکا، چون عناصر تمدنی که ما رو به امریکای لاتین پیوند بزنه حداقلی ما میگن، یعنی کسانی که بر اساس این الگو تفسیر تحلیل میکنن میگن جمهوری اسلامی ایران باید در تاجیکستان، افغانستان، جایی که شیعیان هستن، یعنی به اصطلاح قیف استراتژیک خاورمیانه، یعنی اگر ایران در فضای دولت تمدنی کنش کنه، تاجیکستان، افغانستان، سپس ایران، سپس شیعیان عراق، در واقع لبنان، سوریه یا جریان مقاومت رو تا سواحل مدیترانه، اینجا مهمترین جایی است که بیشترین منافع در واقع ملی رو برای جمهوری اسلامی ایران در پی خواهد داشت، و این چون در حوزه گست قلمروه. حتی ببینید بغداد یک اسم فارسیه، بغ به معنی در واقع الله یا خدا، داد هم به معنی هدیه، یعنی بغداد یعنی هدیت الله، یعنی این گست، یعنی باقی مانده های تراث ایرانی ما کمک میکنه به این که ما وقتی با یک شهروندی از بغداد نشستیم حداقل بتونیم راجع به اسم بغداد با هم دیگه گفتگو کنیم. این باعث میشه که امکان ارتباط وجود داشته باشه. در سرفصلی که در واقع در حوزه مطالعات تمدنی طراحی میکنن، اولین سوال اینه که تمدن چجوری در امر سیاسی مشارکت میکنه. پاسخش این است که تمدن ابتدا در از طریق هویت تمدنی در دولت سازی مشارکت میکنه، و دولت چه در ساحت داخلی و چه در ساحت خارجی در واقع میاد بر اساس آنچه که تمدن در اختیارش قرار میده عمل میکنه. تمدن چه چیزی در اختیار دولت قرار میده؟ تمدن در ذاتش امری متنوع، به اصطلاح پیتر جی کاتسنشتاین در اون کتاب، یک کتابی داره که در حالا اسمش دقیقاً یادم بیاد حالا عرض میکنم، اونجا میگه که تمدن متکثره. یعنی ببینید الان ایران رو نگاه کنید، عرب داره، ترک داره، لور داره، فارس داره، شما نمیدونم گیلک داره، ازبک داره، ترکمن داره، یعنی در ذات خودش حامل تکثره و این تکثر در ذات باعث میشه که در واقع کثرت گرا بشه، یعنی به سمت بیرون هم این اتفاق بیفته. دولت تمدنی دولتی است که بتواند میان تنوعات خودش یک همگنی، یک همگرایی، یک همبستگی ایجاد کنه. این بسیار فاکتور بسیار بسیار فاکتور با ارزشی است که برای همین روزها هم خیلی به درد میخوره. من یک مثالی بزنم از دولت‌هایی که نتوانستن این تنوعات رو همگن کنن. کشور افغانستان، افغان یک قومه، در واقع کشور همسایه ماست، در حالی که اسم اون یک قوم رو کشورشه. یعنی ما افغان که پشتونن داریم، هزاره ها داریم که اصالت یعنی ایرانی هن، ازبک داریم، تاجیک داریم، این سه چهار تا قوم. مثل این میمونه که اسم ایران رو اسمشو بذاریم ترکستان، بقیه اقوام فارس و همه باید از ایران برن یا باید به اصطلاح در تنگنا قرار بگیرن. یعنی فهم این که با تنوع قومی چه باید کرد فقط از دولت تمدنی برمیاد. مالزی هم همین مشکل رو داشت، به نوعی حلش کرد، اقوام مختلف و ادیان مختلف. ترکیه هم همین مشکل رو داشت. موقعی که آتاتورک بر سر کار اومد، اسمی که برای ترکیه انتخاب کردن، ترکیه یعنی اینجا محل سکونت ترکاه، بقیه باید جمع کنن برن. خب ترکیه هم ترکمان داره، کرد داره. آتاتورک به کردها میگفت شما ترکهای کوهستانید، یعنی از فردا با ترکی حرف بزنید، لباس ترکی بپوشید، در روزنامه هاتون. حکمرانی مبتنی بر دولت تمدنی به ما یاد میده که نخواهیم یک قوم رو بر دیگری برتری بدیم، نخواهیم یک دین رو. مجلس ما همه ادیان با کم و زیادش، یعنی با همین نیمبندی که هست، مسیحی ها نماینده دارن، اهل سنت نماینده دارن، نمیدونم در خبرگان همینطور، در افغانستان، در ترکیه شما سه دهه قبل نگاه کنید اساسا اینطوری نبود. کردها و ترکا، جریان عبدالله اجلام غیره نگاه کنید، یعنی تمایز حکمرانی مبتنی بر رویکرد تمدنی با حکمرانی مبتنی بر قومی یا ملی در دو طرف ما کاملا آشکاره. یعنی یکی از نکاتی که ما امروز باید بهش در واقع روش خیلی پژوهش‌های انجام بدیم، چی شد که در ایران مثلا ترک‌ها و کردها علیه هم اسلحه نمی‌کشن، در حالی که در افغانستان هزارها پشتون‌ها علیه هم اسلحه می‌کشن به راحتی. در ترکیه به همین نحو، حالا پیشتر در مالزی هم به همین نحو بوده. و این یکی از اون نقاط بسیار برجسته هست که ما در ساحت توجه به تنوعات، یعنی غالب کشورهای اسلامی کشورهای موزاییکی هستند و تنوع نژادی، دینی، زبانی، حتی قومی، مذهبی ما اینها رو شاهد هستیم. و این مشارکه، این رویکرد تمدنی نانوشته ای که در حکمرانی یک حکومتی مثل ایران وجود داشت، باعث شد که این تنوعات به نوعی تعدیل بشه و کمک کنه. شما در دوره پهلوی اول میبینید وقتی تلاش برای حذف فاکتور و شاخص مذهبی شد چه هزینه بالایی ما دادیم. مثلا عنصر لباس متحد و شکل، یعنی در دوره پهلوی اول و آتاتورک اتفاق افتاد، یعنی احتمالاً اگه مثلا 200 سال دیگه یکی بیاد تاریخ رو بخونه بگه اینا واقعا آدمای عجیب و غریبی بودن، این تو قرن 20 میگفت همه باید یه جور لباس بپوشید، یعنی این کلاه پهلوی. آتاتورک هم همین کارو کرد، یا در واقع پهلوی اول هم همین کار کرد. یعنی حذف تنوعات یکی از رویکردهای دولت‌ها، یعنی شاخصیه برای دولت غیر تمدنی، دولتی که در واقع فهم تمدنی از مقوله حکمرانی نداره. یکی از تعاریف استاندارد تمدن به این صورت هست، تمدن هنر به هم پیوستن است. تمدن هنر به هم پیوستن است، یعنی این رو الکس دوتوکوویل مطرح میکنه و بسیار هم خوب این رو شرح میده. میگه که اگر یک در فضای حکمرانی ما نتوانیم هنر به هم پیوستن رو در واقع اجرا کنیم، مجبور میشویم قوانین نظامی رو جایگزین قوانین مدنی کنیم. قوانین نظامی رو جایگزین مدنی کنیم، یعنی اگر نتوانیم با ایجاد یک روح جمعی احساس تعلق رو از طرف نهاد حکمرانی به مردم بدیم، مجبور میشیم مثل ترکیه با قوانین نظامی بریم به جنگ کردها، مثل مالزی که منازعات مسلحانه وجود داشت اونجا بریم و در واقع کار رو از اونجا به صورت نظامی در واقع و امنیتی پیش ببریم، که مالزی هم تقریبا از نیمه در واقع سالهای مثلا 2005 به بعد اینا کم و بیش موفق شد که تنوعات موزاییکی منازع آمیز خودش رو تبدیل ترکیه هم همینجور، یعنی اردوغانی که از کامیابیاش این بود که ترک ها رو از حالت منازعه تبدیل کرد به گروه هایی که در مشفضای مشارکت سیاسی قرار می گیرن و الان حزب دارن و کرسی دارن در مجلس. پس اگر ما بخواهیم به این نقطه برسیم که تمدن چجوری در امر سیاسی و مقوله حاکمیت و یا حکمرانی و ارائه شاخص هایی برای در واقع حکمرانی مطلوب همراهی میکنه، باید بگیم که تمدن از طریق هویت تمدنی و نشان دادن نشانگرهایی که در یک گستره جغرافیایی مهمن. یعنی میگه شما تنوع زبانی رو حذف نکن، تنوع نژادی رو حذف نکن، تنوع دینی مثلا نه، یا اسم کشورتو بذار افغانستان که پشتونا بگن که همه باید برن، هزارها برن ایران، تاجیکا برن تاجیکستان، ازبکان برن ازبکستان، اینجا مال ما، ترکا هم همین کارو کردن. یعنی این یه فاکتور، یعنی نگاه در واقع رویکرد تمدنی در واقع سند نویسی، سیاست گذاری و یا قانون نویسی بسیار در واقع مهم هست. حالا من شاخصهای رویکرد تمدنی اینها رو سریع حالا از این تقریبا تونستم بحث رو بگم، از این بعد فقط مثاله و پرداختن به یعنی بحث‌های نظری و کلان رو من تقدیم کردم. از این بعد در چند دقیقه سریع به پرسش پاسخ هم برسیم. سعی میکنم خیلی گزارای در واقع شواهد رو سریع بگم. پس شاخصهای رویکرد تمدنی عبارت است از توسعه همگرایانه، شاخصهای جغرافیا هویت، شاخص نظم محور. این سه تا شاخص بسیار مهم هستند. یعنی اگر قرار باشه ما در یک جغرافیای یک حکمرانی رو در واقع تأسیس کنیم، بایستی به همه شاخصهای هویتی در اون جغرافیا توجه داشته باشیم. در فضای در واقع همه تنوعات رو باید در فضای همگرایانه‌ای که در یک فضای ایجابی قرار دارن، یعنی ادراک یا قالب‌های ذهنی سیاستگزار و یا حکمران میبایست ایجابی باشه، نه حذف در واقع مواردی که وجود داره. یعنی رشد همه در واقع تنوعاتی که وجود داره در یک فضای همگرایانه، نه در یک فضای مخاصمه آمیز و یا در واقع واگرایانه. در فضای آخرین شاخص هم شاخص نظم محور هست. نظم محور به این معنا که اوردر سیاسی در یک منطقه یا در درون یک ساختار چگونه شکل میگیره، و این حالا یعنی به اصطلاح اگر روابط بین المللی بگم، فضای در واقع نظم منطقی یا نظام بین الملل فضا آنارشیک هست و ما میبایست در یک فضای آنارشیک، یعنی قوه فائقه نظم دهنده وجود نداره. کسی نیست که بگه اگر فردا بین عربستان و یمن در منطقه جنگ شد، بگه این جنگ زودتر تمام بشه. نه، ممکنه 5 سال 10 سال، همونطور که بین ما عراق ادامه پیدا کرد، تقریبا 5 سال داعش در سوریه و عراق رقم زد و اون شاخص نظم محور بر اساس دولت تمدنی در واقع شکل میگیره. حوزه اعتبار تمدنی که یک در واقع رویکرد تمدنی به ما میده، به ما کمک میکنه که ما بدونیم نظم در محیط پیرامون رو چگونه در واقع ایجاد کنیم. یعنی به اصطلاح نظام بین الملل که یک محیطیه که کنشگران توش به تعامل میپردازن، این محیط به اصطلاح حالا میگم دانش سیاست بین الملل این آنارشیکه، یعنی به صورت هرمواره یا عمودی نیست که یک قفه فائقه وجود در بالا وجود داشته باشه، مثل داخل نیست که اگر کسی چراغ قرمز زد کرد بلافاصله یک پلیسی وجود داشته باشه و جلوشو بگیره، ولی در نظام بین‌الملل به این صورت نیست و این اتفاق در واقع سری رقم میخوره که به راحتی میشه به سمت جنگ و به سمت مخاصمه حرکت کرد. تمدن‌ها یا دولت‌های تمدنی به ما یاد میدن که ما چطور در محیط پیرامون نظم ایجاد کنیم، با چه گروه‌هایی به اصطلاح امروزه یا ژورنالیستی ببندیم که تا آخر پای این در واقع معاهده قرار بگیرن. کارکرد بعدی در واقع تمدن در واقع نظم، پس یک کارکردش اگر بخواهیم در فضای حکمرانی ببریم، کارکرد نظم محوره که به اصطلاح بازم میگم مصائب آنارشی رو کم میکنه. نکته دوم این هست که خط اثرگذاری در محیط پیرامون رو مشخص میکنه که با مثالهایی از داوودوغلو و چین و غیره مشخص کردیم. یعنی اگر ما قراره که یک هزینه‌ای در جایی بکنیم، اولویت با کشور فارسی زبانه، اولویت با کشور کسی که تشیع اونجاست، اولویت با کسایی هستن که نژاد آریایی دارن و به ما تعلق دارن. من خاطرم از یه تاجر سنگالی اومده بود قم و میگفت که ما به 1001 دلیل فقط از ایران کالا میبریم بر اون قبیلمون. گفتم چرا؟ گفت که حالا کل چیز داریم که بحث طهارت کالا رو داشت، یه لیست بلند بالایی از ویژگی‌ها داشت که ما فقط میگفت در جمهوری اسلامی، مثلا حالا بلا تشبیه کره شمالی هم نسبت به چین همین کارو میکنه، یعنی فقط سعی میکنه که اگه کالای وارد کنه کالای چین. خیلی از کشورها نسبت به ما همین احساس رو دارن که محصولی که ما تولید میکنیم رو در واقع در فضای مصرف خودشون قرار بدن. این در واقع یعنی اون محیط پیرامون رو ما با این شواهدی که در بیرون هست برای خودمون مشخص میکنیم. اون محیط پیرامون رو در واقع ما وقتی میگن محیط پیرامون یا حوزه اعتبار، چیزی نیست که ما با تلاش کسب کرده باشیم، بلکه تاریخ به ما هدیه داده و این فهم این مسئله بسیار مهم. یعنی این داوود اغلو این رو خیلی خوب در اون کتاب عمق استراتژیک شرح میده و میگم مارتین جکویز هم کتابش رو ببینید به خوبی میگه جاده ابریشم چیزیه که تاریخ به چین مدرن هدیه داده و اگه بخواد به سمت اروپا و آمریکا بره این هدیه رو داره از بین میبره و باید روش متمرکز بشه. و این در واقع نکته بعدی هم بحث تمدن و در واقع در فضای جهانی شدن است. ببینید تمدن یک حتما چون تمدن متکثر و تکثرگراست حتما شبکه داره. شما الان جریانای شیعی خیلی راحت تبدیل به شبکه میشن. چرا؟ چون یک مرجعی دارن که اینا رو به هم وصل میکنه. خوجه ها حتما شبکه دارن، یک در واقع حاجی اون بالا دارن به اصطلاح، یک چیزی شبیه خان دارن، یک حالت شبیه مراد دارن که اهل تصوف، اینا حتما شبکه دارن. یعنی امکان اینکه یک مثلا اخوانی هایی که در فضای اسلامی، اینا حتما یه شبکه دارن. یعنی قالب نهادهای مهم تمدنی شبکه‌ای هن قالبشون. جهانی شدن در واقع یک شبکه گسترده جهانیه برای اونایی که فاقد شبکه‌ان، مثل دولت ملی یک فشار حداکثری رو ایجاد میکنه، مرزها رو از بین میبره، در واقع به اصطلاح غلبه زمان بر مکان. یعنی خبری که همین الان در امریکاست یک ثانیه بعد در چین همون خبر مخابره میشه. تکنولوژی که گوشی که هر چیزی در کوتاه‌ترین زمان در اختیار مصرف کننده قرار میگیره، شهروندها به سمت در واقع شهروند جهانی دارن حرکت میکنن و خب توی این فضا این تمدن‌ها هستن که میتوانن هویت‌های شهروندان خود، هویت‌های در واقع افرادی که به اون حوزه تمدنی تعلق دارند رو حفظ کنند. برای همین مکان، یعنی ما هنوز میگیم که من میخوام تمدن ایرانی اسلامی ایجاد کنم، من میخوام تمدن مالایی، من میخوام تمدن چینی، من میخوام تمدن ترکی ایجاد کنم. یعنی مکان، اون جغرافیا هنوز که هنوز از اصالت برخورداره و ما دیگه یک شهروند جهانی نیستیم. کسانی که تنفس تمدنی میکنن یا حکمرانی که داره تو این باریکر تمدنی نگاه میکنه، یعنی حتی میگم محمد رضا پهلوی هم میخواست تمدن بزرگ رو برای ایران طراحی کنه و این جغرافیا براش اهمیت داشت و دوست نداشت ایران در اقتصاد جهانی، در فرهنگ جهانی هضم بشه و این خیلی در واقع مقوله مهمیه. من تو همین فضای مقاله با همین عنوان دارم، تمدن و جهانی شدن، اگر در واقع دوست داشتن دوستان مراجعه کنن. بحث بعدی که من چون رو هر اسلایدی مثلا یه مقاله یا کتابی چیزی از معرفی میکنم، برای همین سری رد میشم که این مفهوم در واقع حکمرانی اتفاق بیفته. حالا من تو این چون این بحثا رو گفتم از این اسلایدم رد بشیم، چون قبلا بحث عثمانی و گورکانی و غیره رو هم گفتم. حالا من میریم سراغ کیسا. ایران، مالزی، ترکیه سه تا کیسی هستند که اتفاق تمدن خواهی توشون رخ داده. مالزی 1957 مستقل شده، تا 76 به شدت دنبال مدل توسعه غربی بوده و عبدالرازق حسین پدر توسعه مالزی مطرح شده. بعد حسین اون اومد و فرایند این که اختلافات داخلی اونجا حداقلی بشه وجود داشته. ماتیر محمد مدرنیزاسیون به معنی واقعی کلمه غربی رو تحقق بخشید و چشمانداز 2020 رو مطرح کرد. اما در سال 2004، یعنی تقریبا مصادف با سالهایی که ما داریم تمدن نوین اسلامی رو ازش صحبت میکنیم، عبدالله احمد بداوی یک طرحی رو میاره در دولت که نخست وزیر بوده مطرح میکنه با عنوان طرح اسلام هزاری، اسلام تمدنی، و به شکل کاملا عجیبی پروژه شبیه ما رو در مالزی رقم میزنه. پروفسور نقیب الاتاس مؤسسه ایستک رو مطرح میکنه، کتاب مشهوری با همین عنوان اسلام الهزاری، پلی میان سنت و تجدد که انگلیسیش هست و گزارشی ازش توی اون مجله آینه پژوهش هم منتشر شده، اگر مراجعه کنید با همین عنوان بزنید میاره. کاملا یعنی به شکل عجیبی هم ما هم و اردوغان هم از اون طرف رأی آورده و با پادشاه اسپانیا میان یک فضایی رو، یک سازمانی رو در دل سازمان ملل با عنوان اتحاد تمدن‌ها تأسیس می‌کنند و هر سال خلاصه خیلی از کشورها اونجا هستن و حرف می‌زنن. و این مسیر مالزی، حالا من اسلام هزاری مالزی رو میتونم در یکی دو دقیقه خلاصه تقدیم کنم و این فضای در واقع مالزی است. مالزی یا یه دوره در واقع توجه به ملاکا رو دارن و تلاش می‌کنن. مفهومی که در اسلام هزاری بسیار مهمه، توسعه همه جانبه انسان، جامعه و ملت مالزی. یعنی مالزی که در سال 98 جزوه، یعنی شما اگر در واقع در بسیاری از آیتما نزدیک به استانداردهای اروپایی شده در تولید ناخالص ملی در غیره، اما احساس میکنه یه چیزی کمه، یعنی میاد دوباره برمیگرده به سمت در واقع حکمرانی. یعنی اسلام هزاری دستور کار سیاسی دولته و این اتفاق میفته. حالا من این اسلاید رو هم در اختیار دوستان قرار بدید، از جزئیات اسلام هزاری میگذرم چون دیگه به در واقع فضای فقط مخواستم بگم یه همچین اتفاقی افتاده و جزئیاتش هست. در سال 2020 مهاتیر محمد یک گام، یعنی دوباره که نخست وزیر میشه، یک گام اساسی دیگه برمیداره و پروژه اتحاد تمدنی رو در واقع مطرح میکنه و یک چیز عجیب و غریب رقم میزنه. کشورهای مختلف اسلامی رو در یک حالت بلوک مانند دور هم گرده هم میاره و وظیفه هر کدوم رو هم مشخص میکنه و میگه ما اگر قرار باشه امت اسلامی تحقق کنیم اینه، تحقق محقق کنیم اینه. مالزی در تکنولوژی، چون سنگاپور جزء در واقع سه تا چهار تا کشور اصلی آیتی جهان هم دیگه، مالزی و در واقع بارش و سنگاپور میکشه، مالزی هم بی‌نصیب نیست از این قضیه. اندونزی جمعیت بالای 200 میلیون داره، پاکستان اتمی قدرت نظامی داره، قطر هم به اصطلاح بارانداز مراکز مدیریتی و ترکیه هم قدرت صنعتیش مثلا ترابری و ایناش خیلی در واقع سخت افزاریش کمک میکنه. و این اتفاق بوده و اون ایده در واقع این اتحاد تمدنی مالزی که اسلام هزاری عبدالله احمد بدوی رو یه گام به جلو برد. یعنی گاهی وقتا مخاطب ایرانی ما شاید فکر کنه مثلا پروژه تمدن نوین اسلامی که حکمرانی داره حاکم داره مطرح میکنه که من قرار اینجوری باشم، ما وحیدیم، یعنی فقط ما از تو، در حالی که چین، مالزی و ترکیه سه تا نمونه اجرایی شده شن. یعنی اومدن میگن ما از دولت تمدنی گذشتیم در داخل، حالا باید اتحاد امت رو ایجاد کنیم. هم ترکیه، یعنی اون دفتر، حتی جالبه که پادشاه اسپانیا هم با اردوغان در واقع با هم تأثیر، یعنی مدیر اون مرکز اتحاد Alliance of Civilization، سازمان ملل، به پیشنهاد اردوغان و پادشاه اسپانیا بوده و یعنی دو تا حامی مالیش ترکیه و اسپانیا. این طرف هم مالزی در واقع این اتفاق رقم زده. عرب ها مراکزی رو تأسیس کردن ولی چون قوه حکومت دستشون نبود خیلی، یعنی در حد مراکز پژوهشی موندن، ولی اینها غالبا در فضای در واقع حکمرانی های عملیاتی شده در واقع قرار گرفتن. و این گستره‌ای که در واقع ما اطراف خودمون می‌بینیم، من گفتم پادشاه اسپانیا اشتباه نخست وزیره در واقع اسپانیا با همراه اردوغان در واقع این فضا رو، فضای جدید اتحاد تمدنی یا در رقم زدن. و در ترکیه هم به همین نحو، یعنی ترکیه بعد از جنگ جهانی اول وارد فضای در واقع اسلام مدرن میشه، بعد از اون یعنی به لحاظ اسلامی، به لحاظ سیاسی هم وارد فضای لایک میشه، اما تقریبا 60 سال دوام نمیاره این فضای لایک. 1960 شکسته میشه و جریان اسلامی رو، از 1960 که جریان اسلامی رای میاره تا الان هیچ جریان غیر اسلامی الا با کودتا بر سر کار نیامد در ترکیه. برای همین اردوغان همیشه مطمئنه که خلاصه رئیس توی جیبشه. این اتفاق هست، اما رویکردهای در واقع در ترکیه، تفاوت ترکیه و مالزی با ما اینه که ما با انقلاب به حکومت اسلامی رسیدیم. مالزیایی ها از طریق صندوق رای به در واقع تلاش میکنن سیاست شرعیه خودشون رو به دولت در واقع اقناع کنن، احزاب غیر اسلامی و مخالف هم دارن، اما اسلام سیاسی در ترکیه بسیار رقیق تر از هم ما هم مالزی هست و تمدن اسلامی رو ترک ها از دریچه اسلام اجتماعی، یعنی میگن ما اگر قرار است که تمدن اسلامی خلق کنیم ابتدا باید جامعه اسلامی خلق کنیم، یعنی 80 میلیون شهروندی که داریم اینها رو مسلمان تربیت کنیم، اینها مسلمان رشد یافته‌ای بشن، نخبه‌ای بشن به اصطلاح. این پروژه فتح الله گلنه و قبلش هم سعید نورسی. و برای همین هست که مهمترین مراکز آموزشی جهان اسلام تقریبا در اختیار ترکاست، یعنی مدارس فتح‌الله گلن بهش میگن امپراتوری آموزشی، یعنی میگه که الا للا به قول این عواما که تمدن از درون مدارس میگذره و این مدارس هستن که قلب تبنده تمدن ها هستن. ما و مالزی بر در واقع الگوی سیاسی و اینکه در باید در اختیار دولت قرار بگیره و پیش بره رو داریم. حالا اسلایدهای بعدی را من سریع اندیشه های تمدنی نورسی و گولن رو من در اون کتاب گفتمان های در واقع تمدن اسلامی با جزئیات شرح دادم، ازش میگذریم. فقط اینجا خلاصش رو آوردم در این اسلاید که در واقع دوستان ما در واقع چشم اندازی ازش داشته باشن. در هر صورت هم در یعنی از طرف ما تقریبا در الگوی حکمرانی مبتنی بر تمدن ما تقریبا از بالا به پایین، از دولت به سمت یا از حاکمیت به سمت پایین هست. در ترکیه فقط از پایین به بالاست، یعنی از سطح جامعه باید پمپاژ بشه و نخبگان برسن به حکومت تا بتوانن یعنی یک تمدن داشته باشین. در الگوی مالزی تقریبا تلفیقیه، یعنی هم دولت سیاست شرعیه و اسلام هزاری و اتحاد تمدنی رو داره، هم بر فضای آموزشی و رها کردن مثلا بانکداری اسلامی رو جدا داره، مدارس اسلامی بانکداری دولتیش رو داره، بانکای خصوصیش اسلامی هن، یعنی اینجا بانکداری اسلامی لیبرال ترن، اونجا بانکای خصوصیش اسلامی ترن، یعنی بانکای لیبرال نیستن. یعنی غالب مدلیا در ترکیه مثلا شما آسیا فاینانس بانک در واقع اسلامگراهای ترکیه است، یا کلید اسرار، مجموعه کلید اسرار، یعنی فیلمی که بخش خصوصی داره میسازه چیزی شبیه کلید اسرار مثلا کمک هم کنی، یعنی دست اینها باز. و حالا سریالایی که از عثمان المؤسس اگه دیده باشید، اینها رو تقریبا مال جریان اسلامگرا 120 قسمت هم ساختن، من وقتم بذارم برای پرسش و پاسخ. و در مجموع اگر یک نکته ای هم که حالا شاید مهم باشه، در ترکیه در قرائت اسلامگرایی مدرن ترکیه دولت لیبراله، به این معنا که کار ویژه دولت اساساً تأمین امنیت و رفاهه، به این معنا که دولت نه دینی است مثل عربستان و دولت جمهوری اسلامی، نه ضد دینی است مثل آتاتورک و رضا شاه. دولت باید فضایی را ایجاد کنه دیندار و بی دین در یک فضای امنی که حق تعرض به هم دیگر نداشته باشن گفتگو کنن. برای همین میبینیم که مثلا آنتالیا هم داره، نمیدونم هر نوع در واقع فضای آزادی که در اروپا هست اینجا داره، مساجد و تو سر زور با تو آیا صوفیه نماز هم میخونن، تو آنتالیا شاید نماز جماعت هم برقرار اینا، ولی این فضای در واقع همنشینی دین و بی دین در یک فضایی که در واقع تضاد بینشون وجود نداشته باشه رو، این رو دولت هم میگه منم وظیفم امنیت و رفاهه، من به ترویج دین یا ترویج لائیزم به هیچ کدوم ورود پیدا نمی کنم. این تفاوت عمده، یعنی تقریبا اردوغان وقتی که از اربکان جدا، اربکان چیزی شبیه ماست، یعنی کاملا تو فضای اسلام سیاسیه، اردوغان اینها از شاگردان اربکان بودن که ازش جدا میشن و به گولن نزدیک میشن و ایده های گولن رو میپذیرن و تقریبا همین هم باعث میشه که اینا رأی بیارن و اون جریان اربکانی تضادش با ارتش هم خیلی زیاده. پس یعنی اگر بخوام سه تا الگو رو در واقع بگم که در فضای حکمرانی سعی کردن روی کرده تمدنی رو بیارن، الگوی ایران، ترکیه، مالزی است که هر سه تا توانستن در محیط پیرامونی خودشون یک نظم حداقلی به اصطلاح اون مصائب آنارشی رو در فضای پیرامونیشون کم کنن. یعنی مثلا اگر جمهوری اسلامی ایران روی کرد تمدنی نمی داشت، احتمالاً داعش بلای به مراتب بدتری سر سوریه و عراق می آورد. همین کار ویژه رو محمد رضا شاه در عمان و سودان انجام داد. یعنی وقتی که این الگوی مشابه میشه، رفتارها هم کم و بیش، یعنی از جنگ زفار و اینا که محمد رضا شاه حضور داشت، همین اتفاق میفته. پس من سعی کردم سه تا الگو رو در واقع در باروی کرد تمدنی که در فضای حکمرانی قرار گرفته رو هم در فضای داخلی شرح کنم و هم در فضای محیط پیرامونیشون. ببخشید اگر چون اسلاید زیاد بود مجبور شدم کمی تند بحثا رو تقدیم کنم، انشالله که برای دوستان ما قابل استفاده بوده باشه.
دکتر خیلی متشکر، استفاده کردیم، امیدواریم دوستان هم بهره کافی برده باشن. خب دان سوالاتی دارم من، مختصر یک خلاصه رو از فرمایشاتی که داشتید شما عرض میکنم و خدمت دوستان باشه. آقای دکتر، مروری بر سیر تاریخی تمدن رو در دوره های سگانه خدمت دوستان فرمودند، یک مرور تاریخی بر بحث دولت در جهان اسلام و دولت تمدنی به مثابه الگوی مطلوب مطرح شد که فرمودن برای کشورهایی که تمدن مطلوبی دارند این موضوع مناسب است. و البته حالا فرمایش دکتر از دولت، اون تعریف و خانش تمدنی دولت در واقع به نوعی به اون مفهوم حکمرانی نزدیکه. حالا چون تو مباحث حکمرانی دولت رو به عنوان یک جزئی محسوب میکنم، ولی تو فرمایشات شما برداشت من این بوده که این دولت منظور در واقع همون بحث حکمرانی هست. بحث فرآیند باز تولید تمدن رو داشتن که سه رکن داشت: ایده های هدایتگر تمدن، نهادهای تمدنی و محصولات تمدنی، که این چرخه نقش‌آفرینی دولت تمدنی رو ایجاد میکنه. در حوزه تمدن و مشارکت سیاسی فرمودن که تمدن امری متکثر و ناظر به این هست که باید مشارکت تمام قومیت‌ها، مذاهب، ادیان و نژادها در دولت یا در حکمرانی شکل بگیره، که خب سوالی اینجا مطرح شده که من عرض خواهم کرد. شاخص‌های رویکرد تمدنی رو فرمودن شاخص‌های توسعه‌ای همگرایانه، شاخص‌های جغرافیا هویت و شاخص‌های نظم محور و کارکردهای بین‌الملل تمدن رو اشاره فرمودن و نهایتاً کیس‌های رو از مالزی، ترکیه و ایران خدمت دوستان اشاره داشتن و در نهایت هم رابطه جریان تمدنی و نظم در جهان اسلام مطرح شد که حرکت به سمت تمدن اسلامی امکان افزایش نظم در سطح بین المللی و نظامات اجتماعی در سطح داخلی رو فرمودن افزایش میده و در واقع جنبندی از موضوع نشست که بحث در واقع مطالعات تطبیقی در عرصه حکمرانی و رویکرد تمدنی بود توسط آقای دکتر انجام شد. بسیار خوب، یه تعداد سوال رو دوستان پرسیدن، من خدمت شما عرض بکنم. اولین نکته که دوستان مطرح کردن، جناب آقای هاشمی فرمودن که حالا البته ایشون موضوع حجاب رو مطرح کردن، حالا فرمایش های دکتر بیشتر ناظر به حالا قومیت ها، نژاد و مباحث دیگر حوزه تمدن بود. ایشون فرمودن که این که حجاب در ایران الزامی هست واپسگرایی هست. با توجه به فرمایش شما با نگاه تمدنی ما باید از این ارزش‌های خودمون که حالا ارزش‌های اسلامی هست کوتاه بیاییم یا نه این موضوع به شکل دیگری مطرح میشه؟
آره، چون سوال موضوع روز هست. ببینید، ما حجاب رو میتونیم از دریچه در واقع قانون بهش نگاه کنیم. خب این بحث خیلی مفصل هم شده. اگر از پدیده حتی دموکراسی هم نگاه کنیم، فرض کنیم فردا رفراندوم بذارن آقا حجاب 5% به الزامی بودن حجاب رای، یعنی باز تأکیدی بر قانون بشه، احتمالاً باز ادعی بیان بگن ما این قانون نمیخوایم. یعنی برخی از موارد، یعنی موارد شرعی و قانونی که در کنار همدیگه مینشینن و همدیگه رو تأکید میکنن، گاهی وقتا یک مسئله جزئی نیستن، بلکه یک نمادی از دوگانه همون جدال قدیمی لایز و مذهب هستن. یعنی من یک مثالی بزنم، حالا این دوست ما که اینجوری نوشته، من برداشت من اینه که یعنی یکی از مشکلاتی که در فضای کشورهایی مثل جهان سوم مثل ما قرار داره، رویکردهای در واقع غیر متعادله. یعنی مثلا چی؟ همون خانومی که الان در خیابون روسریشو چرخ میده، من چون جلسات مختلفی باهاشون رفتم نشستم، گفتم شما حاضری آیا ازدواج کنی مهریه نداشته باشی؟ گفت نه، حق منه. گفتم که حاضری نفقه ندارم؟ گفت نه، حق منه. گفتم حاضری مثلا با همسر صبح به صبح برید کار کنید، بگید آقا اجاره این خونه یا خرید این خونه 1 میلیارد تومان، 500 میلیون شما باید بیاری، 500 میلیون همسر، یعنی 50-50. گفت نه، اینا که جزوه. گفتم نمیشه که ما مثلا بیایم بگیم که من حجابو نمیخوام ولی مهریهشو میخوام. گفتم اگر قراره که ما تغییری ایجاد بشه، باید تغییر بنیادینی به سمت لائیسم ایجاد بشه. یعنی اگر قراره، یعنی من میخوام این ارزش رو که این دوست ما گفته ما از ارزش ها عقب نشینی کنیم، ما قرار نیست بدون اینکه در ساحت کلان، یعنی با دو مخاطبمون بگیم که بدون اینکه در ساحت کلان نظام فکری خودش رو مشخص کنه، نباید مثلا بگه که من الان فقط ماست میخوام. شما باید تکلیف تو با لبنیات مشخص بکنی، نمیتونی به هر عنصری که مثلا در لبنیات هست فحش بدی بگی من ماستم میخوام. خب این نمیشه. ما در خیلی از مواردی که در واقع دچار بحران هایی مثل بحران حجاب میشیم، اینه که مخاطب ما در فضای اقناع کلان قرار نمیگیره. آقا اگر قرار از فردا با حجاب بیرون بیای، همه قوانین مبتنی بر شریعت رو بگو لغو کنه، بگو مهریه، یعنی اونایی که منافعت ها اونام لغو بشه، بعد به میتونید خواستار اگر نمید، یعنی فرد نمیتواند خواستار رفراندوم در موضوع یا خواستار برداشتن حجاب بشه در حالی که مهریه رو بخواد. یعنی من خلاصه بگم، ما اگر قرار از ارزش ها دفاع کنیم، باید ارزش ها در ساعت کلان دفاع کنیم. مثل اینکه کسی بیاد بگه که من یه خونه ای میخوام که مثلا آشپزخونه نداشته باشه، بعد و همه هم باید خونه شون اینجوری باشه، میگیم آقا خونه بدون آشپزخونه نمیشه اصلا، به این خاطر که این یه جزء وابسته به کل بزرگتر و اسم خدمات دیگه. خونه بهش نمیگن، خونه ای که نشه توش نیم روپو خونه بهش نمیشه، یعنی گاز نداشته باشه، نمیدونم هیچی روشویی سینک نداشته باشه و این دقا. یعنی باید به نظر من ما برای دفاع، این آقای پروفسور ساشدین ها یه حرفی میزد، میگفت تا اگر قرار از مهدفیت دفاع کنید، یه طوری دفاع کنید که اون در واقع کسی که تو امریکا هست و نئولیبرال هم هست بفهمه و قانع بشه. ما هم اگر قرار از ارزش ها دفاع کنیم، باید قاعده من دفاع کنیم و اون قواعد اصلی اینه، ارزشی که من تعریف میکنم مثلا حجاب، یا ارزشی که طرف مقابلم بی حجابی تعریف میکنه، باید قاعده کلانش رو بالاخره یک جا مشخص بکنه. من حالا برای اینکه حاشیه نریم در همین حد.
خیلی ممنون، زحمت کشید. یه نکته دیگه هم که حالا تو همین حوزه سوال من خودم داشتم اینه که الان یکی از مسائلی که داریم، شما تو فرمودید که در حوزه تمدن و مشارکت سیاسی نگاه تمدنی ایجاب میکنه که یک مشارکت حد اکثری از مذاهب و قومیت ها و بالاخره تمام گرایشات مختلفی که در کشور وجود داره در نگاه تمدنی حاکم باشه. خب در کشور ما هم از همون ابتدا در قانون اساسی بالاخره این نگاه دیده شده، در چینش و طراحی نمایندگان مجلس تا حدودی دیده شده، البته یه سری محدودیت هایی هم گذاشته شده، مثلا اینکه فرضاً رئیس جمهور ما باید حتما مذهب شیعه باشه. اینی که الان بعضی از قومیت‌های ما در کشور خواسته‌هایی دارن و توقعشون اینه که آقا این میزان مشارکتی که شما دارید از ما در واقع میگیرید و دریافت میکنید، این میزان از نظر ما خیلی کمه و ما نمیتونیم بپذیریم مثلا این وضعیت رو در مثلا کشور ایران، انقدر ما سهممون کم باشه و ما نتونیم مثلا این کارها رو انجام بدیم. یا ضوابطی که شما الان مثلا برای ما تعریف کردید، این که امام جمعه ما رو فرضاً باید مثلا از طرف مجموعه مثلا شیعی منصوب بشه، یا مسائل دیگری که وجود داره، هر زمین بود که در این نگاه تمدنی تنظیمگری این مشارکت به چه شکلی انجام میشه. اینکه ما نه مثل افغانستان این بشه که یک قومی مثلا حاکم بشه و بگه بقیه دیگه نه و دیگه همه با هم شروع به جنگ بکنن، و اینکه نه ما بگیم آقا به این شکل نیست، یک حکومت مرکزی وجود داره بقیه مشارکت بکنن. این میزان مشارکت آیا در واقع معیاری برای اینکه بتونیم تشخیص بدیم این میزانی که الان هست میزان صحیحی هست یا نه، وجود داره یا نه؟
من یه نکته ای رو در واقع مقدمتا بگم. فرض میکنیم که 6 تا برادرن، هر 6 تا معلولن. یعنی چی؟ یعنی اینا احتمالاً حاصل یک ازدواجی هن که نباید اتفاق میافتاد. خاورمیانه یه چیزی شبیه اینه، یعنی یکی از دست معلوله مثلا، یکی از پا معلوله، یکی از مثلا ناتوانی ذهنی داره، یکی ببینید من یه حالا این میخوام در واقع ایدئال گرایی که نسبت به جمهوری اسلامی ایران و خواستی که در جامعه هست رو ابتدا شرح بدم که این منشأش کجاست. اکثر کسانی که در چه، یعنی غالبا قومیت ها، حالا خانم ها که میگم به ما ظلم شده، خیلی از مردمی که منتقدن اینها، غالبا میان چیکار میکنن؟ میگن که آقا ببین مثلا این مسئله، فرض کنیم که رانندگی در ایران اینجوریه ولی در سوئد اونجوریه، مثلا با اون کیفیته. مثلا شما اگه بری در مثلا هلند، دانشگاه مثلا دلف هلند، ماشین میفرستن فرودگاه دنبالت، بعد دانشجو که باشی بعد میبرنت میارنت، بعد خونه میگیرن، بعد لپتاپ هدیه میدن روز اول. اینا آقا اساساً این قیاس مع الفارق منشأ بسیاری از تقاضاهایی که در ایران وجود داره تقاضای ناشی از قرار گرفتن تحلیل در فضای خلأ. آره ما جمهوری اسلامی ایران رو از خاورمیانه بکنیم ببریم اسکاندیناوی، بعد با اونا مقایسه کنیم ببینیم شبیه اونا نیستیم، بعدم شروع کنیم به علیه حکمران بگیم آقا ما مثلا آزادی قومیتی بیشتری میخوایم، ما در واقع سهم مشارکت بیشتری میخوایم، ما فلان میخوایم. سوال اینه که چرا هیچ کشور خاورمیانه نتوانست سوئد یا سوئیس بشود؟ اول این رو، یعنی این باز این سوال توی یک سوال قاعده‌مند وجود داره. مثلا میگن خب امارات خیلی نزدیک شده. وقتی کسی میگه امارات خیلی نزدیک شده، ببینید سوئیس در توسعه سیاسی یک مثلا سوئدی دموکراسی ان، یعنی میخواد یارانه بده یا نه رو مثلا میاد رفراندوم برگزار میکنه، عذرش برای اینکه حقی باشد یا نه اون رفراندوم برگزار میکنه. جایی که یک آل 50 ساله حکومت کجا میتونه شبیه سوئیس باشه؟ یعنی اصلا این من گاهی وقت تعجب میکنم، یعنی شما از عربستان تا قطر بیای به قول گفته بود که فرق جبه پرتغال با صندوق رأی نمیدونه، این کجا شبیه سوئیسه؟ درسته ساختمون داره، مترو داره، نمیدونم برج داره، پرادو سواره، خیابوناش کم خلوته، خیلی مشکلات مثلا بعضی از مشکلات ما رو نداره، ولی با این همه درآمد نتوانسته توسعه فرهنگ. شما آخرین رمانی که از امارات خوندید چی بود؟ ولی رمان مثلا ملت عشق مال ترکیه ببینید چقدر فروش رفته، فیلم های ترکیه، فیلم های ایران، فیلم های در واقع چقدر دیده میشه. شما آخرین فیلمی که از قطر دیدید چی بود؟ شما آخرین دانشمند مثلا نجومی که از امارات دیدید کی بود؟ شما پروفسور مغز چند تا مثل سمیهی توی عربستان دارید، چند تا مثل شریف دانشگاه شریف توی مثلا چه میدونم امارات دارید، توی عراق دارید تو... یعنی ما در بافت خاورمیانه از اون شیشتایی که ما معلولیت ما حد اقلیه، یعنی بهتر از بقیه ایم، اما ممکنه با برخی از شاخص‌های جهانی فاصله زیادی داشته باشیم. با برخیاش همین یک حکومت حالا نیمه دموکراتیکی که به ما چرا عرب چرا ایران اینترنشنال 24 ساعت داره فشار میاره که شعار رضا شاه روحت شاد اینجا پرچمش بره بالا، با اینکه خودش دیکتاتوریه، میخواد یه حکومت اینجا سر کار بیاد که دیکتاتوری باشه، فشار مردم سالاری دینی روی عربستان نباشد. به همین صورت، یعنی مثلا وقتی که مثلا عبدالحمید یا دیگران یک سری تقاضایی رو مطرح میکنن یا خود جمهوری اسلامی گاهی وقتا اینجوری میشه، یعنی اونقدر توقع فزاینده در شهروند خودش ایجاد میکنه، خودش هم باورش میشه که میتونه. ما مثل دانش آموزی هستیم که معدلش 14، خب اگه این قرار باشه 20% به نمرش اضافه کنه مثلا بشه 17، این باید مثلا فرض کنیم اگه روز 2 ساعت کار میکنه یا باز روزی مثلا 2 ساعت و نیم مثلا کار مفید کنه، مثلا این 20% اضافه کردن تلاش خیلی زیاده، خیلی زیاده، یعنی این کار سختیه، در حالی که مالزی، ترکیه تو بعضی از جاها این کار رو کردن و موفق هم شدن. پس اگر قرار باشه ما بیایم بگیم که خب وضع قومیت ها در اینجا چندان خوب نیست، اما جواب اینه که بدون نماینده هم نیستن. مثلا وضعیت زن شما در بجز حالا دبی که متفاوته تو امیرنشین های امارات، زن ایرانی معترضه که چرا من وزیر نیستم، چرا من مثلا مرجع تقلید از من اجازه نمیدید بشم. زن عربستان میگه من چرا شناسنامه ندارم. یعنی سطح تقاضا رو ببینید، اصلا زمین تا آسمان، یعنی خنده‌دار، یعنی چیزایی که ما مثلا میگیم، اصلا او تو میگه که من اصلا تو نمیتونم خوابشو ببینم که یک روزی مثلا در عربستان مثلا یک نفر اینجا بیاد مثلا نماینده با این مدلی که در ایران هست، یعنی زنی که شناسنامه داره، گواهینامه داره، ماشین داره، خونه به نامش تحصیل کرده است، تو خیابونم میاد اعتراضم میکنه، مادرم هست، مرخصی زایمانش هم میگیره، مهریهش هم میگیره، نفقهش همه چی رو داره، بعد در واقع ما بهش میگیم که خب این چرا سطح آره سطح معترضی نسبت به وضعیت زن، اعتراضش چیه؟ میگه من چرا وزیر نیستم، من چرا حق انتخاب پوشش خودم ندارم، در حالی که عربستان میگه آقا من چرا تنها نمیتونم از این شهر به اون شهر برم، من چرا تنها نمیتونم پشت فرمون بشینم، یعنی اصلا حق رانندگی نه. یعنی اگه یه زنی مثلا دختر حاکم فلان شهر عربستان پشت فرمون مینشست، خبرش مثل توپ منفجر میشد. یعنی این اصلا برای ایرانی ها یعنی اصلا چیز مسخره است بگیم که آقا مهمترین خبر امروز عربستان این بود که مثلا دختر شریف فلان خاندان از سعودی رانندگی کرد. اینجا مثل این میمونه که بگیم مثلا دختر مثلا با اسب بیرون اومده، مثلا با موتور مثلا تک چرخ زده تو خیابون. یعنی چقدر فاصله زیاده. یعنی من حالا پیشنهادم اینه که حالا برای اینکه این در واقع قومیت ها، یعنی پیشنهادم اینه که اون ظرف خاورمیانه حتما لحاظ بشه، پیشنهادم اینه که نمره مطلوب میزان مشارکت باید تعیین بشه. یعنی ما اومدیم گفتیم قومیت ها حق مشارکت دارن، بهش هم پایبندیم، یهودی ها، مسیحی ها، حتی از ادیان مذاهب، از قوم اقوام هم همینجور. تو بعضی جاها که اقلیت نیستن دیگه مثلا قومیت مطرح نیست دیگه، یعنی مثلا کردها نمیگن ما چرا نماینده کمه بگه با، چون یک دسته شهر یک دسته نماینده هم دارن. ترک ها آیا ترک ها شده تا حالا مثلا بگن که ما چرا نماینده؟ نه، تا حالا معترض نبودن که ما در نظام نماینده نداریم. ولی مثلا قومیت هایی مثل از همین مشکلی که اهل سنت در شرق دارن، خب مگه ما در غرب اهل سنت نداریم؟ چرا یک بار اهل سنت غرب نگفتن که ما مثلا مشارکت ما کمه؟ او چی رو میخواد؟ میگه من چرا حاکم نیستم؟ یعنی تقاضایی که عبدالحمید داره، میگه چرا مثلا من اینجا مثلا 6 ماه بدید ما ولی فقیه بشیم، چی میشه مگه؟ یعنی این حرفی که الان داره میزنه، میگه سطح مشارکت من پایینه، یا میگه مثلا این تعداد وزیر به من بده، یا این تعداد مثلا این، ولی مشخص نیست دقیقاً که چه چیزی میخواد. در حالی که خیلی از مواردش اینجوریه، یعنی من خودم چند بار مسجد مکی رفتم باشون که صحبت میکنم، یعنی اینا میگن مثلا ما 40 میلیون نفر، 30 میلیون نفر، میگم آقا به خدا اینجوری نیست، شما مثلا 30 میلیون نفر نیستید، یعنی 30 میلیون نفر مثلا یک سوم جمعیت ایران خیلی با زیاد باشید. میگن نه مثلا شرق رو حساب کنیم، اونجا رو حساب کنیم، همه رو حساب کنیم باز 20 میلیون نفر هم، 10 میلیون نفر هم به زور میشید. یعنی این تقاضای منشأ تخیلیه، هم در این که ما در خاورمیانه نیستیم و هستیم و حذف میکنه، همین که دقیقا ما چقدریم و چقدر ساعت کنشگری داریم و حذف میکنه، و این دوتا باید در واقع کنارم دیده بشه.
آقای رحیمی سوال فرمودن که البته سوالات زیاد داره، اگه بشه مختصر فرمایید جوابش رو برسیم به
اینا، چون مال امروزا بود یکم بیشتر توضیح دادیم. فرمودن فرق کدوم برای قضیه
دولت لیبرال با لایک چیست و در فضای اسلامی چگونه معنا میشود؟ لیبرال اسلامی و لایک اسلامی به چه معناست؟
خب ببینید، دوگانه لایک و سکولار یه تعریف استانداردی که داره اینه. ببینید لایک کنشگری دین در ساحت سیاسی، در ساحت اجتماعی و در ساحت فردی رو محدود میکنه. یعنی مثلا اگر آتاتورک یا رضا شاه اینجا باشه، میاد میگه که شما اصلا تصمیمات چیزی به اسم شورای نگهبان و مطابقت با شرع رو اینا نداریم، یعنی هیچ تصمیمی از نهاد دین نباید بیاد. در ساحت اجتماعی هم مدرسه بزنم و صندوق، آقا در ساحت اجتماعی مثلا فرض کنیم که ما چیزی داشتیم به نام مکتب خونه، ملاها به اصطلاح بچه ها رو سب میگه آقا با جمع بشه، ما داشتیم عدالت خانه، میرفتن پیش آخوندا گفت باید دادگستری بشه، کت شلوار کراوات حقوق بخونه، اونجا او حکم بده. چی آخوندا چیکار به مثلا قضاوت؟ آقا عقد و طلاق، گفت همه برن بیرون، ما خودمون یه نهادی میسازیم، اینجا برن دفترچه امضا کنن، عقد و طلاق بشه. آقا محضرخونه و دفترخونه و اینا مثلا که امانتداری به اصطلاح اون باب فقه امانت اینجوری بود دیگه، یعنی من می‌خواستم برم مکه میگفتم این کیسه زر من پیش شما امانت، من برم برگردم. این سیستم امانت، همه یه سیستم هایی که در اختیار شریعت بود در ساحت نهاد اجتماعی همه رو ازشون گرفت رضا شاه. آتاتورک هم همین کار کرد، حالا خیلی هم گردن زدن مدرس و شیخ، خیلی از علما رو گردن، یعنی هر کی که بوی دین بده باید کشته بشه. لایک یعنی این، یعنی میگن مشهور دیگه، آتاتورک گفت نماز هم باید به ترکی بخونین، اذان هم باید به ترکی بزنین، یعنی حتی دین هم باید داشته باشین، اون دین رو من باید تعیین کنم، یعنی فقه و آسمان اینا تعطیل، همه چی از این پایین میاد بیرون. یه سال میگن مشهوره، پول جمع کرد ثبت نام کرد برای حج، ثبت نام آتاتورک ثبت نام کرد برای حج و موسم حج اینا رو نفرستاد تمتع. بعد گفتن آقا چی شد تو برای حج از اون پول گرفتی؟ گفت خب شما میخواید برید حج، حاجی صداتون کنن دیگه، از فردا همتون ترک حاجی کلا میذارن، اونایی که حاجی میرن یه کلاه سفیدی میذارن که مشهور چیز مکه رفتی، خانم‌ها حتما روسری میبندن، معلومه که اینا مکه زیارت رفتن حاجی شدن. گفت من لیست شما رو میدم، از فردا هر کی شما رو حاجی صدا نکرد من خلاص اینجا شلاقش میزنم. گفت پولتون هم میگیرم مدرسه میسازم، چی برید دور خونه خدا بگردید که چی بشه همون، یعنی اون شریعت هم اون تعیین میکنه. این لایکه. سکولار میاد میگه چی؟ میگه که من در ساحت سیاست دین رو راه نمیدم، تعطیله، هیچ چیز گزاره دینی اینجا نداره، ولی در ساحت اجتماع فرد تو میخوای ریش داشته باش، تو میخوای پوشیه بزن، تو میخوای مدرسه کلیسا برو، مدرسه حوزه علمی، آزادی تو در خونه خودت و در ساحت اجتماع، ولی اگه اومدی نماینده مجلس شدی نباید بگی این قانون مطابق قرآن یا انجیل هست یا نه، اونو دیگه تو مردم رأی دادن، به هر چیزی رأی دادن، خیابون آقا اینجوری باید بشه، مسجدم بود باید خراب بشه، ما کاری به این نداریم که اینجا الان کلیسای بر تو مقدس هست نیست، اینا رو تو سیاست نیار، ولی تو ساعت اجتماعی خواستی مدرسه داشته باشی داشت، تو ساعت فردی خودت هم بی‌نهایت میتونی، میخوای صوفی باش، میخوای دولت‌های لیبرال در مقابل به اصطلاح سوسیال قرار میگیره، یعنی رابطه این که دولت به چه میزان بایستی در اقتصاد مشارکت کنه، یعنی دولت آیا باید یک، باز لیبرال ها هم حد اقلیت در اکثری دارن، این طرف هم کمونیست ها و در واقع مارکسیست ها یا سوسیال ها هستن دیگه، میگه یکی میگه کل بازار باید در اختیار من باشه، من مدیریت کنم، در واقع لیبرالیسم میگه نه، تو اصلا نباید در بازار مداخله کنی، و یعنی این مفهوم لائیک مقسم به اصطلاح در واقع لیبرال نیست، حالا لیبرال نو لیبرال در مقابل جریان چپ و راستی که در ساعت سیاست در جهان اتفاق افتاده.
خیلی متشکرم. آقای احمدی فرمودن که با توجه به رشد فردگرایی و بی‌تفاوت ایرانیان، آیا بدون بازسازی اعتماد ملی امکان تحقق هویت تمدنی وجود دارد تا با آن هویت تمدنی مردم بتوانند با مشارکتشان یک الگوی تمدنی بسازند؟ آیا بدون رشد اعتماد و سرمایه اجتماعی هویت تمدنی در مردم تحقق می‌یابد؟ در ادامه هم فرمودن که قبول باید جهانی اندیشید اما محلی عمل کرد، اما چگونه مردم که نیازهای اساسی شخصی دارن و نهایتش هویت خانوادگی دارند و عموما تصمیم‌هاشون بر اساس هویت خانوادگی و فردی با منافع عمومی در تضاد هست، اینها چطور باید با آرمان‌های تمدنی همراه بشن در حالی که در مورد کارآمدی نظام در حل مشکلات امیدی ندارد؟
گفت که ما الان باید همه یه خلاصه بار جمهوری اسلامی رو به دوش بکشیم دیگه، عیبی نداره، ما هم شما رو تنها گیر میاریم آقایه، خلا اینجور هم نمیمونه دنیا. آره، من این سوال خیلی مطرحه. ببینید در مثلا شما اگر الان در عراق مثلا برید از کسی بپرسید اهل کجایی، خیلی معنا نمیده، نمیگه من اهل کوفه هم، میگه من مال فلان آلم، آل نمیدونم مکت. مثلا شما ببینید الان میگه که شیخ محمد بن راشن بن آل مکتوم، یعنی من شرافتم به اون آله، سه نمیگه من مال دبی ام، ولی تو ایران بپرسی میگه من اصفهانی ام، اون اول من کاشونی ام، من قمی ام، من تهرانی ام، من مازندرانی ام. ببینید این که حالا اون هرم مزلو اینا در واقع اتفاق افتاده و یکی از چیزایی که حالا من تاکید میکنم روش، مفهوم انصاف در تحلیل. انصاف در تحلیل به ما کمک میکنه که انصاف در مشاهده هم داشته باشیم. ببینید وقتی ما سال 1919 مثلا 100 سال برگردیم عقب، ما تو این 100 سال تحولات زیادی رو پشت سر گذروندیم. این که میگم این دوست ما اصلا میگه ما اینجا سرمایه اجتماعی پایینه، اعتماد ملی کمه، هویت مبتنی بر خانواده است، یا هویت مبتنی بر فرده، یعنی ما اصلا من اینجا الان پژوهشگاه هم دانشگاه هم فقط منافع فردی خودم رو میبینم، هر چی بیشتر پول جیب خودم پر بشه، زودتر ارتقا بگیرم، ترفیع بگیرم، دانشیار بشم، استاد تمام بشم و پست بگیرم و اینا حالا به نمادهای حالا فردگرایی، یا از اون طرف بی‌تفاوتی حداکثری نسبت به محیط بیرونی رو خب همراه خودش داره. این که چگونه دولت تمدنی شکل میگیره، ببینید دولت تمدنی قرار نیست 80 میلیون آدم همه با هم در واقع شکل بگیرن، بین جامعه و دولت تمدنی به اصطلاح فرایند قوامبخشی متقابل وجود داره، یعنی از وقتی که مالزی یا ترکیه، شروع آنچه که در ترکیه اتفاق افتاد، ترگوت اوزالی سخنرانی مشهور وقتی که رأی آورد به نخست وزیر رفت کردستان به اصطلاح ترکیه، گفت ما مایز نیم 100 میلیون لیر چقدر برای کشتن شما هر سال بودجه میذاریم، یعنی به ارتش پول میدیم که اینجا وایس اگه اسلحه کشتی شما رو بکشه، شما میتونید انتخاب کنید ما این 100 میلیون رو اسلحه بدیم به ارتش یا بدیم به شما، شما بعض مسائل فرنگیتون در واقع خرج کنید، مدرسه بزنید، رسانه بزنید اینا. خلاصه به تفاهمی رسیدن در 80 و آروم آروم تا دوره اردوغان که در نهایت گفت بین اسلحه و حزب یکی رو انتخاب کنید، اونام حزب رو انتخاب کردن و تعدیل شد. به این میگن قوامبخشی متقابل بین جامعه و دولت در فضای کنشگری حالا دولت تمدنی، یعنی تلاش کرد در واقع این تنوعات رو ایجاد کنه. ما در فضای داخل خودمونم اگه قراره که سامرینی ما اینجا در واقع در فضای بحث دانشگاهیم و قرار نیست همه مشکلات جمهوری اسلامی ایران که پاسخ بدیم. اگر قرار باشه اعتماد ملی افزایش پیدا کنه، بخشی از این چرخه باید مورد توجه قرار بگیره که این چرخه کجا معیوبه که این اعتماد ملی کم شده. مثلا شما ممکنه بگید این چرخه تو مدارس از ابتدا آسیب میبینه، تو اختلاس آسیب میبینه، توی نمیدونم اتفاقایی که کف خیابون میبینه آسیب میبینه و اینها دونه دونه و در کجاها داره به درستی بازتولید، جایی هم هست که به درستی داره بازتولید میشه دیگه. یعنی شما نمیتونید انکار کنیم که بعضی جاها داره این چرخه اعتماد ملی داره ساخته میشه. به اصطلاح افرادی جریان‌هایی هستن که در یک چرخه قرار میگیرن و به اصطلاح 100% مدافع و همراه این سیستم میشن و اون در واقع یعنی اصلا ایده این که اعتماد ملی وجود نداره قبول نمیکنن. پس یعنی اگر حالا دوست ما بنویسن که به نظر ایشون این چرخه در کجا از کجا باید اصلاح بشه، یعنی ما قرار نیست که میگن که از یک چالهی به چاه بیفتیم دوباره دیگه. یعنی اگه قرار باشه که همین سیستم رو ادامه بدیم، ممکنه به یک فرایند بدون این که به فضای اصلاحش، یعنی بگیم که الان فرض کنیم فضای خانواده معیوبه، در حالی که همه نسبت به مثلا کشورهای منطقه خانواده ایرانی پرجنبوجوش‌ترین و بیشترین میزان آزادی رو در منطقه داره. یعنی مثلا به انتقادی که نسبت به خانواده در میگم در خوزستان عشیره مقدمه، حالا اونایی که بیشتر سنتی ترن و در حاشیه‌ان اصلا کسی حق تعیین زوجه نداره، باید با دخترمش ازدواج کنه مثلا یا دخترمش مثلا ازدواج کنه و خیلی از این حواشی هست. اما در مرکز و تهران از خیلی از اینا در واقع فرهنگ گذشته و این قوام خانواده و مفاهیم آزادی که اینم، یعنی باید اون همه موارد رو با هم دید، یعنی بگیم که آقا من یه آدم بلندقدیم که چشمم ضعیفه، نه اینکه بگم من یه آدمی هم که چشمم ضعیفه. اگر من یه آدم مثلا نابغه ذهنی هم که مثلا فرض کنیم یه دستم از کار افتاده و اون اگر این دوست ما بتونه این دو تا سه تا یعنی چرخه‌ای که با هم داره کار میکنه رو بگن، در واقع بحث بیشتر شکل میگیره.
بسیار عالی. من در تایید فرمایش شما این نکته رو عرض بکنم، الان خیلی از دانش آموزانی که در این اختشاشات اخیر و اعتراضات اخیر دستگیر می شدن، جالب بود که وقتی با خانواده هاشون صحبت می شد، خیلی از خانواده های اینها مواضعشون کاملا متفاوت بود با این دانشان. یعنی ما در سطح خود خانواده و این چند نفری که زیر یه صف هم با هم جمع هستن، الان یه همچین نگاهی این چنینی انقدر سفت و محکم نمی بینیم که همه حالا با یک نگاه، ولی خب به صورت کل بحث فردگرایی الان مطرح هست و عوامل متعددی درش موثره که حالا من رد میشم، جای بحث اینجا نیست. آقای یوسفی راد، تعداد دوستان چون زیاد، حقیقتا حدود 50 نفر دوستان هستن حاضر در جلسه، من دیگه عذرخواهی میکنم بعضی از دوستان که در تایید فرمایشات آقای دکتر فرمودن، من دیگه اینها رو اغماز میکنم، فقط سوالات رو میپرسم. آقای یوسفی راد فرمودن که از نظر شما در فرآیند تغییر و تحول تمدن، دینگوریزی یک روی سکه است که روی دیگران هویت زدایی با حکمرانی خود مطلق پندارانه و پوچگرایی است که فقط در لایه هنجارها و نمادها نیست و شامل لایه ارزشها و باورها هم هست و همه ابعاد سبک زندگی رو تحت شعاع قرار میده. سوالشون اینه که چطور باید در مرحله جهانی شدن با تقابل‌ها و تعارض‌ها مواجه بشیم؟ متوجه به این توضیح
من یه مثالی بزنم. ما وقتی مثلا تا کلیدو نیاوردن به ما خودمون بریم. ببینید یکی از چیزایی که حالا به شاید به اون بحث اعتماد ملی و سال قبلی هم جواب داده بشه اینه که اتفاقی که میفته، ببینید میگن یک تمثیل کشتی طوفان زده رو میگن که گاهی وقتا یک نیرو به ضد خودش تبدیل میشه. کشتی وارد طوفان میشه، اون بادی که اینو میآورده الان باعث غرق شدنش داره میشه. یعنی این نکته ای که ایشون در واقع در سوالشون فرمودن همینه دیگه، میگه آقا دمیدن در کوره مذهب لاییزم افراطی رو در پی داره و در واقع این امری مثلا طبیعیه و اینا. یعنی الگو دادن به در واقع یک، یعنی قاعده کردن یک رخدادی که هنوز به فضای حد اکثری نرسیده و تبدیلش کردن به اینکه مثلا فرض کنیم همین اتفاقاتی، بگیم آقا این قاعده است مثلا، به نظر من پیشنهادم اینه که اینو قاعدش نکنیم و در قالب یک تحلیل استاندارد بیایم بگیم که اگر ما بتونیم مشارکت انسانی و اجتماعی رو افزایش بدیم، مشارکت انسانی و اجتماعی رو، یعنی فرض کنیم میگم ما 20 سالمون بود، شاید عضو حداقل 10 تا 15 تا نهاد اجتماعی بودیم، مثلا شاید در مثلا جایی مثل مسجد فعال بودیم، دو تا سیم تیم فوتبال و تئاتر رو نمیدونم مختلف تو مدرسه داشتیم، بعد اگه پایگاه بسیجی بود تو محله فعال بود، خیلی از جوانا اونجا فعال بودن، بعد کلی کارهای دیگه‌ای که خودشون خودجوش یعنی انجام میدادن. ببینید این دوگانه فردگرایی و لائیزم همیشه کنار هم میاد، یعنی اگه فردیت افزایش پیدا میکنه عبور از مذهب هم هر جا در واقع مسئولیت اجتماعی کاسته میشه، در واقع به اصطلاح الحاد هم افزایش پیدا میکنه. فردگرایی باعث کاهش مسئولیت. من با یه جوانی از همین اختشاش شاید اخیر صحبت میکردم، میگفت من سوالم اینه که چرا اصلا پدر مادر من آوردن تو این دنیا، یعنی خیلی جلوتر از این. بعد میگفتیم خب این روال طبیعیه دیگه، مثلا اتفاق میفته و فرزند متولد میشه. گفت که بعد بهش گفتم که خب شما به دنیا اومدن که دست خودت نبود، ولی از این دنیا رفتن دست خودت دیگه. تو میگی که من در رنجم، در عذابم در این دنیا و از همه یه مثلا این ایدئولوژی که اینجا هست. گفتم خب خودتو بکش، چرا نمیکشی که راحت بشی؟ میگه من چرا خودم بکشم؟ اونایی که من آوردن، من باید مرگ اونا رو ببینم تا من به اون لذت برسم. گفتم عجب گیری افتادیم، یعنی فردگراییه. آره فردگراییه در میره تا اوج، یعنی میگه که من این رنج باید درمان بشه که من برم و الا من نمیرم از این دنیا. و اونایی که مثلا پدر مادرم باید خودکشی کنن، من خودکشی پدر مادرم ببینم تا احساس مثبت در من مثلا ایجاد بشه. یعنی یکی از کیسای خیلی جالبی هم بود. یعنی این بعد از این طیف هم زیادن، یعنی طیفایی که در واقع در فضای یک نوع اگزیستانسیالیست قرار میگیرن و غالبا در فضای حالا مطالعاتشون هم نیچه و نمیدونم خیلی در واقع ادبیات صادق هدایتی و اینا. و من میگم شاید بارها با اینها نشستم این ایام صحبت کردم که در واقع درک کنم که این حس اینها به چه صورت هست. یعنی من اون فضای این که به ضد خودش تبدیل میشه رو میپذیرم، در صورتی که مسئولیتی که قراره که فرد بر عهده بگیره رو حکمران بر عهده بگیره. یعنی من یه مثالی بزنم، یه منطقه خشکی میاد، اینا از یه منطقه شروع میکنن مهاجرت کردن. چرا مهاجرت میکنن؟ در اواخر دوره قاجار، چون میدونن اساسا دولتی وجود نداره که آب بهشون برسونه. چرا در لبنان وقتی خیابون مثلا اتوبان مثلا مثل کرج تهران ترافیک میشه، اتوماتیک دو لاین مقابل ماشینا میرن اون لاین و از لاین مقابل میرن جفرانامه میزنن، هیچ ماموری هم وجود نداره. به این میگن در واقع تطابق اجتماعی. ما چون مسئولیت اجتماعی وجود نداره یا حد اقلی داره میشه روز به روز. مثلا ما از همین جمع محترم که اینجا نشستیم و در آنلاین هستیم بپرسم که ما عضو چند نهاد اجتماعی هستیم؟ آیا عضو یک تیم فوتبال ورزشی هستیم؟ تیم ها، نه باشگاه. باشگاه پول میدیم اونجا، حکمرانیه دیگه، مال دولت، مال نظام، مال سیاسته. پول میدیم میریم بدنسازی میریم مثلا. نه، 10 نفر جمع شیم تیم فوتبالی که جای مختلف مثلا. یا آیا به برخی از مشکلات مثلا پیرامونمون گروه میشیم که مشارکت کنیم، انجام بدیم، چیزای مثبتی ایجاد کنیم و غیره. هرچه به میزانی که در واقع مسئولیت اجتماعی در متأثر از فردگرایی کاسته میشه، در واقع لائیزم رخ میده، الحاد رخ میده. طولانی داره میشه، میگن که آره اشاره میکنن برین. نه ما الان داریم تازه ملحد شدیم دیگه، نماز چرا بخونیم دیگه، حل دیگه
فرمایشاتی که داشتن دیگه.
آره اگر حالا اجازه بدید، اگر حالا یا مثلا ایمیل من رو بدید که دوستان اگر
یا ایمیلتون، چون دوستان هنوز سوال دارن، حقیقت یک سوال دیگه که باقی مونده دوستان بگن
جای جای پیام بدن، من میتونم براشون یا شماره من رو ثبت کنید روی شبکه‌های اجتماعی پیام بدن. آره آره شما هم باید
به چه شکلی ما میتونیم الان
اونجا بنویسید 0911 سلام علیکم 0911 195 11195 6804 توی شبکه های اجتماعی اگر پیام بدن، من فیسبوک و تلگرام و واتساپ و اینا هر چی که جرم انگاری شده است ما هستیم اونجا. آره اینستاگرام و اینا همه با اگر حالا ایتا اینا پیام بدید میتونم پاسخ سر سوالات شما رو به صورت پیام صوتی هم پاسخ بدم که یک گفتگویی بشه.
خیلی عالی.
سلامت باشید.
خسته
کردیم شما.
نه بابا خیلی استفاده کردیم. مشارکت
کار
به دوستان رو
داش میگیشید بهتر شد.
نه یکی از نشستای خیلی خوب و فعالمون بود.
ببخشید سوال همیشه پرسید.
آقای ابراهیم زمان نداریم. لطف کنید به همون شماره‌ای که اعلام کردن تو شبکه اجتماعی سوالاتتون رو مطرح بفرمایید. چون ساعت 6 نشست بعدی شروع میشه و دوستان میخوان آماده بشن برای نشست بعد عذرخواهی میکنم.
بله خسته نباشید آقای دکتر نوروزی. آقای
سلامت باشید. دوستان در جریان باشید نشستی که بعد از این جلسه خدمتتون خواهیم بود ساعت 6 تا 8 نقش عقلانیت اسلامی در عرصه حکمرانی هست جناب آقای دکتر رحیمی خدمتون ارائه خواهند کرد مدیر گروه راهبردی دفتر تبلیغات اسلامی. خیلی ممنون از وقتی که گذاشتید. از جناب آقای دکتر نوروزی هم تشکر ویژه داریم و همینطور دوستان عزیزی که در جلسه شرکت کردند. برای همه دوستان آرزوی موفقیت میکنیم. با صلوات بر محمد و آل محمد جلسه رو ختم میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.